به نام خداوند سلام مجدد عرض میکنم و حقیقتا خوشنودم از اینکه توفیق و کامیابی یافتم که هموطنان گرامی رو در این دیار در کشور سوئد دیدار کنم. بار اول است که من به این ملک پا میگذارم و بار اول است که گمان میکنم همه شما رو میبینم، که من ندارم که هیچ یک از دوستان رو قبلا دیده باشم. حالا ایه حال مایه خوشنودی و خوشبختی مضاعف است این دیدار. در ایام تاریکی زندگی میکنیم و وطن ما دچار بحران عمیقی است و همه ما میاندیشیم که راه برون شو از این بحران چیست و چگونه میتوان نقبی به روشنایی زد. من بنا نیست که به تفصیل در اینجا سخن بگویم، بر سبیل مقدمه نکته هایی رو ذکر می کنم تا بعد نوبت به دوستان گرامی برسد و از یکدیگر بیاموزیم. فرصت کمی رو به سخنرانی خواهم گذراند. می آمدم با خودم فکر کردم که از کجا آغاز کنیم که هم قدیم باشد هم جدید باشد و هم روشنگر پاره ای از مسائلی که ما در عرصه قدرت و سیاست و عدالت با آن درگیر و مواجهیم. به یاد داستان ملاقات سعدی و اباقاآن در تبریز افتادند. سعدی نقل می کند که در آنجا به دیدار اون پادشاه مغول شتافت و پادشاه مغول از او خواست که او را موعظه‌ای بکند. سعدی میگوید که چند جمله‌ای بر سبیل موعظه برای او گفتم و در پایان این دو بیت رو برای او خواندم: شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانی است، وگر نرائی خلق است زهرمارش باد، که هرچه می‌خورد او جزیت مسلمانی است. من درباره این دو بیت شعر خیلی فکر کردم، سالهاست فکر میکنم و گمان میکنم یک کتاب کامل میتوان درباره این دو بیت نوشت. نه اینکه این دو بیت این همه پرمایه و پرمغز باشد که یک کتاب معانی از او بیرون بیاید، بلکه چون وقتی که معانی این دو بیت رو با مفاهیم جدید مقایسه می کنید، در باب قدرت، مفهوم سیاست، سلطنت، شهروندی، رعیت، حقوق، حلال، حرام، تکلیف، اونگاه هست که در این مقایسه ده ها نکته بکر قابل استخراج است و به خوبی می توان دریافت که جهانیان یا بگوییم ایرانیان در گذشته کجا ایستاده بودند، نسبت به قدرت، سیاست، رعیت و امثال اونها چه می اندیشیدند، انتظارشون از ریاست و سیاست چه بود، از حکومت چه بود، خودشون رو نسبت به حاکم در چه جایگاهی می دیدند، از او چه انتظاری داشتند و امروز ما به کجا رسیده ایم یا جهان به کجا رسیده است و در این مقولات چگونه می اندیشد، و بعد بر اساس این مقایسه قیاس بگیریم که حکومت کنونی ما در کجا ایستاده است. این سوی جهان مدرن، آن سوی جهان مدرن، یک آمیزه التقاطی از مفاهیمی که بعضن جدیدن و بعضن قدیمن و احیانا ناسازگار با یکدیگرن و لذا در عمل فتور، خطا، لغزش، انحراف و ناکامی به بار می آورن. ببینید این شعر سعدی رو اگر ملاحظه کنید چندین مفهوم فربه در اون نشسته است. یکی مفهوم شاه و مفهوم سلطنت، شهی که پاس رعیت نگاه می دارد. دومیش پاس نگاه داشتن، حرمت نهادن، کسب رضایت کردن. سومی مفهوم رعیت است در مقابل شاه. شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانی است. توی نیم بیت دوم سخن از حلال و حرام می‌رود و مفهوم خراج یعنی مالیاتی که سلطان می‌گیرد، حلال بودن یا حلال نبودن او، و بعد دو تا معنای دیگه که یکی چوپانی است یعنی سلطان به منزله چوپان، و دوم این که این چوپان مزد چوپانی خودش رو میگیرد. که خواهم گفت این تکه از این بیت در واقع میتواند ترجمه به مدرن ترین مفاهیم در باب حکومت بشود. بقیه اش شاید مفاهیمی است که دورانشون سپری شده است و تئوری های سیاست جدید از آنها درگذشتند و پاک مفاهیم دیگری رو به جای آنها نشاندند، اما مزد چوپانی چیزی است که قابل تأمل است به قراری که خواهم گفت. شاهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد حلال باد خراجش که مزد چوپانی است، وگر نرای خلق است اما اگر رعایت خلق رو نمی‌کند. کلمه خلق هم در اینجا خیلی مهمه. سعدی در دورانی سخن میگوید که مفهوم ملت هنوز خلق نشده، مفهوم دولت کشور هنوز پدید نیاورده است و البته همراه با او مفهوم شهروندی و بسیاری چیزهای دیگه، اما مفهوم خلق یا خلایق یا مردم به طور کلی یا اقوام به نحو مبهم به کار میرفته است. اگر رعایت کننده خلق نیست، اگر نرای خلق است، زهرمارش باد، حرامش باد که هر چه میخورد او جزیت مسلمانی است. خب در اینجا هم ببینید باز دو تا مفهوم وجود داره، یکی مفهوم جزیه است، یکی مفهوم مسلمانی. مفهوم جزیه همچنان که میدونید از مفاهیمی است که در فقه اسلامی مطرح است. مسلمانان مالیاتی رو به حکومت میپردازند، کسانی که غیر مسلمانند و جزو اقلیت‌های دینی رسمی به شمار می‌روند زکات نمی‌دهند، اما مالیات دیگری می‌دهند که نام اون مالیات جزیه است. و اقلیت‌های دینی در یک حکومت اسلامی بنابر آنچه که در فقه آمده است پاره وظایف رو ندارند، یعنی مثلا اگر جنگی درگیر بشود از اونها سرباز نمی‌گیرند و بعضی تکالیف رو هم اون وقت ندارند و در مقابل مالیاتی که میدهند مالیاتی است که مقدار معینی نیست، با تفاهمی که با دولت پیدا میکنند میدهند، در حالی که مسلمان ها مالیات معینی دارند فیکسه و نام زکات که باید به حکومت بپردازند. اما از مسلمان ها جزیه گرفتن البته امری است که ناشناخته است، یعنی در فقه ما چنین چیزی نداریم. مثل این میمونه که شما مسلمان ها رو کفار محسوب کنید بعد ازشون جزیه بگیرید یا مالیات مضاعف بگیرید که حرامن در حرامه. لذا سعدی یک چنین ترکیب متناقضی رو به کار برده برای اینکه اون حرمت رو به نحو برجسته‌ای نشان بدهد. وگر نرای خلق است زهرمارش باد که هرچه میخورد او جزیت مسلمان است. حالا این دو بیت رو با همین تعابیری که من به کار بردم شما در نظر بگیرید و بعد در مقابلش ببینید ما امروز چه مفاهیمی داریم. سعدی در این دو بیت نه کلمه حق به کار برده نه کلمه تکلیف. یک کلمه به نام پاس رعیت، یعنی حرمت نهادن به رعیت به کار برده. یک جا هم رعایت حال رعیت رو به کار برده، اگر نه رعایی خلق است زهرمارش باد. رعایت رعیت، رعایت چه چیز رعیت؟ ما امروز برامون خیلی مفهوم است که بگیم رعایت حقوق مردم، ولی این مفهوم هنوز آفریده نشده بود، خلق نشده بود. اینکه پادشاه باید رعایت حال مردم رو بکنه در همین حد از ابهام باقی بود. اینکه رعایت حقوق آنها بر پادشاه واجب است، این نکته‌ای نیست که در شعر سعدی به چشم بخوره و در واقع در تئوری‌های سیاسی گذشته وجود نداره و سعدی سخنگوی آنهاست. پاس رعیت نگاه دارد، حرمت آنها را نگه دارد. حرمت چه چیز را نگه داره؟ باز اگر منظور از حرمت نگه داشتن یه تعارف باشه، احترام بذاره به مردم، یک چیزه. اما اگر حرمت حقوق اونها، احترام به حقوق اونها باشه، مفهوم دیگریست. ولی باز میبینید از شعر سعدی غائب است، برای اینکه اصلا از تئوری های اون دوره غائب بوده است و لذا در ادبیات زمان هم انعکاس نمیافته. به همین دلیل اگر از سعدی شما بپرسید که پادشاهی رو که دعوت به عدالت میکنی، دعوت به پاس داشتن احوال رعیت میکنی، از او میخواهی که چه بکند تا تو بپسندی و او رو مقبول بشماری، خب میشود همون که در بوستان آورده است: تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش. ما هیچ با سلطنت تو کاری نداریم، بنشین و سلطنت کن به معنای قوی کلمه، یعنی واقعا امر و نهی کن، تمام قوا و اقتدارات و اختیارات در مشت تو باشد. ولی متواضع باش، درویش باش، عادل باش، پاکیزه خصال باش، با مردم بدرفتاری نکن، تندی نکن، درشتی نکن، سلب حقوق نکن و ترحم کن به مردم. اینم حد اکثر سخنی است که شما از سعدی می توانید بشنوید، یعنی از تئوری های اون دوران. اما اگر عبور کنیم به روزگار حاضر، همه شما نیکتر از من می دانید و به حمدالله جمع ما جمع بسیار فرهیخته است و حاجت به توضیحات بسیار نیست. در دنیای معاصر مفهوم سلطنت به معنایی که در گذشته بود پاک رخت بربسته است، نمیگم از جهان حذف شده است، ولی در تئوری های سیاسی مدرن جایی نداره. اگر هم به فرض سلطنتی مثل همین سوئد یا در بعضی کشورهای دیگه برقرار باشه، اونقدر ضعیف شده است و اونقدر سلب اختیارات از او شده است که تقریبا محلی از اعراب نداره، فقط یک جنبه نمادین دارد و حاکی از سنتی است که در گذشته وجود داشته و نقش چندانی در امر اقتدار و اختیارات سیاسی ندارد. دوم مفهوم رعیت است. در مقابل سلطان مفهوم رعیت بود، ما امروز مفهوم شهروندی داریم که بر شهروندی مفهوم دموکراسی هم بنا می شود که هم مبنای اوست هم محدودیت اوست. من در پرینستون که درس می دادم از شاگردا پرسیدم که دموکراسی رو تعریف کنید، بچه های دوره دکتری بودن، گفتن که حکومت مردم بر مردم. گفتن که این مردم کیان؟ بالاخره با دو تا گفتگو رسیدیم به این که مردم شهروندانند، نه مردم، همه مردمی که تو این کشور زندگی میکنن رأی نمیدن، انتخاب نمی کنند، انتخاب هم نمی شوند مگر اینکه شهروند باشند. لذا اینکه حکومت مردم بر مردم مفهوم مبهمیست، غیر دقیق است. دقیقش حکومت شهروند بر شهروند است. لذا مفهوم شهروند که با نیشن استیت زاده شده است یک مفهوم مدرن است و به جای رعیت در گذشته نشسته است. مردم رعایای یک سلطان نیستند، بلکه شهروندان یک شهرند یا یک مملکتند، یک نیشن استیتند. و اون وقت شهروندی حقوقی با خودش میاره که ما به اونا میگیم حقوق دموکراتیک، و بعدم یکی از اون حقوق هم این است که انتخاب کنندگان حاکمند و حاکم بر وفق یک قرارداد با اونها میتواند رفتار بکند و اگر از اون قرارداد هم تخلف کرد میتواند برافتد. به تعبیر پوپر که همه تون آشنایی، دموکراسی در نسب چندان تجلی نمیکند که در عزل. یعنی اگر شهروندان بتوانند حاکمان رو به طریق دموکراتیک عزل بکنن، اونجاست که میتوان فهمید که یک دموکراسی واقعی برقرار شده. چون ممکنه یک کسی با انتخاب مردم بره و روی کرسی ریاست بنشینه و بعد همه کانال‌های دموکراتیک رو ببنده و بعدم به مردم بگه چتونه، چه خبرتون، خودتون منو انتخاب کردید. این کافی نیست برای بودن یک، برای تحقق یک دموکراسی، بلکه تحققش وقتی است که این شهروندان اگر او رو نخواستند بتوانن او رو پایین بیاورند و از حقوقشون برای عزل او استفاده کنند به شیوه های دموکراتیک. این شهروندی با خودش خیلی معانی رو میاره. میرسیم به نیم بیت دوم. میگوید که حلال باد خراجش که مزد کیفانیست. من اینجا کلمه مزد رو گفتم که خیلی مهمه. ممکنه که منظور سعدی این نباشد که من میگویم، و من هم نمیخوام این رو از دل سخنان او بیرون بیارم، اما چون تناسبی دارد با مفاهیم و مضامینی که خودمون امروز به کار میبریم، گمان میکنم که میتوان اون رو هم در اینجا به کار گرفت. در تئوری های جدید به هر حال حاکمان وکلای مردمن، یعنی منصوبین مردمن و باید برای مردم کار کنن و حقیقتاً مثل یک کارمند باید مزد بگیرن و همینطور هم هست، برخلاف گذشته که سلطانی بود و خزانه‌ای داشت و بعدم به جای لشکر میکشید و غارتی میکرد و می آورد و خزانه رو پر میکرد و بعد خراجهای سنگین به اطراف مملکت میبست و از اونها پولها جمع میکرد و به این میبخشید و به اون میبخشید و اصلا خودش رو محتاج مردم نمیدونست بلکه مردم رو محتاج خود میدانست و به اونها لطفی میکرد و عطوفتی میکرد. در حال حاضر نفری که برگزیده میشه به سمت ریاست جمهوری یا هر سمت دیگری در واقع استخدام میشه و مزد میگیره از مردم و مردم رو اجیر کردند، مزد چوپانی یا مزد کارمندی او رو میپردازند. وقتی هم که از او رضایت نداشتند دیگه قرارداد فسخ میشه و باید از کارمندی او رو عزلش کنند و حقوقی و مزدی هم به او نپردازند. سعد چی گفت؟ گفت تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. یه جایی میرسه که میشه پیمان رو نقض کرد و اون وقتیستش که طرف پیمان به پیمان خودش وفادار نماند، لذا مزدی هم در کار نخواهد بود و نوبت بازنشستگی یا عزل اون کارمند خواهد رسید. این مفهوم مفهوم خیلی مدرنیست که مفهوم چوپانی رو بذاریم کنار، سلطنت رو بذاریم کنار، اینا همه برود، اما این که حاکم هر کی میخواد باشه کارمند مردم است، استخدام شده یه توسط مردم است و مردم حق دارن که او رو استخدام کنن، به او اجرت بپردازن، مزد بپردازن، طی یک قراردادی که می نویسند با او و بعد از او کار بخواهند، کار درست، و اگر کار نکرد مزد او رو قطع کنن و شغلش رو از او بگیرن. این مفهوم ریاست و سیاست در دوران جدید است که البته یک پشتوانه تئوریک بسیار ستبری داره. از وقتی که بحث حقوق طبیعی انسان آغاز شد که آدمیان به خودی خود به محض اینکه انسانن یک رشته حقوق رو دارند، از اون موقع بذرهای این مطلب کاشته شد. دیگه امروز به میوه نشسته است. دیگه خود ما هم با میوه‌هاش آشنایی و گاهی هم از میوه‌هاش چیده ایم و خورده ایم. یک پارچه این بر مفهوم حق بنا شده است، نه اینکه تکلیف در اینجا نباشه، اما حقوق مردم یک کسی به نام حاکم رو مکلف می کند که وظائفش رو نسبت به مردم انجام بدهد و حقوق مردم به اونها اختیار و اقتدار می دهد که اگر حاکم به تکالیف خود عمل نکرد او را عزل کنند. یک چنین معنای خیلی عظیمی در اینجا هست. ما امروز از فرط نزدیکی به این مفهوم و اینکه در او قوطه می‌خوریم گاهی اهمیتش رو اونچنان که باید نمی‌شناسیم، ولی به گمان من از کشف الکتریسته این کشف حقوق بالاتر بوده است، چون با زندگی مردم در جهان جدید بیش از هر چیزی سر و کار داره و تأثیر داره و نقش آفرین است. حالا یه نگاه خیلی ساده هم بکنیم به وضعیت در کشور خودمون و بنده سخنم رو به پایان ببرم تا نوبت شما برسد. ببینید در کشور ما چه اتفاقی افتاده و به لحاظ تئوریک آرایش نهادها چگونه است و از چه مفاهیم تئوریکی اینها تغذیه میکنن. برای اینکه در امور انسانی و در علوم انسانی نهادها از تئوری ها تغذیه می کنن، اگر اون تئوری ها در اونها حاضر نباشن و پشت اونها نباشن، اونها یک جسد بی جانند، یک کالبد بی روح، معنا ندارن. همتون مثال ماکس وبر رو به یاد دارید دیگه، میگوید رأی دادن انداختن برگه‌ای در صندوقی نیست، هزار جور صندوق میشه درست کرد و برگه توش انداخت، این که رأی دادن نیست. یک رشته مفاهیم کلان ما لازم داریم که وقتی اونا حاضر بودن در یه جامعه‌ای، اونگاه افکندن برگه کاغذی در صندوقی معناش رأی دادن میشه و بر او آثار عظیمی مترتب میشه، کسی پایین میاد، کسی بالا میره، سیاست‌های عوض میشه. اما نفس اینکه شما یه برگه کاغذ رو در یه صندوقی بیاندازید هیچ معنای ویژه‌ای نداره، یه بازی عوض است. همچنین از هر چیز دیگری، من یادم میگه وقتی با یه دوستی صحبت میکردیم و میگفتش بله حرف زدن کافیست و باید عمل کرد، و گفتم دوستی گرامی خب تو نرو، بله ما همه موافقیم که باید عمل کرد، ولی عمل باید چی باشه؟ باید جسدی باشه که یه جانی در اوست، و الا صرف یه عمل و ظاهر فیزیکی او مطلوبیتی نداره. گفتم اتفاقا ما به خاطر اینکه درباره پاره از مسائل حرف به اندازه کافی نزدیم، گفتگو به اندازه کافی نکردیم، معانی رو روشن نکردیم، از اونجاست که داریم زیان میکنیم. اگر اونا رو روشن بکنیم، جلوی پاره از زیانها گرفته میشه، جلوی پاره از هدر رفتن انرژیها گرفته میشه، کارا معنیدار میشه، هدفدار میشه، در جای خودش مینشینه. خیلی از چیزا هستن که تا معناش ظاهر حاضر نباشه خودش حاضر نمیشه. این بخش خلاف امور در طبیعته. ببینید حتی روزگاری که مردم نمیدونستن رعد و برق چرا رخ میده و چگونه تخلیه الکتریکی ابرها مثلا باعث رعد و برق میشه، مردم هم نمیدونستن، اما بالاخره تخلیه الکتریکی میشد دیگه. یعنی طبیعت تابع اندیشه مردم نبود. ولی در امور انسان اینطوری نیست. اگر ما ندونیم آزادی چیه، هیچ وقت آزادی پدید نمیاد. ما نمیتونیم بگیم یه جامعه آزاده ولی مردم نمیدونن آزادی چیه. همچین چیز محال است. محال 100% است. فقط وقتی که مردم بدانن آزادی چیست، اونگاه آزادی پیدا میشه. پیدایش این حقیقت تابع درک اون حقیقت است. این برخلاف اموری است که در طبیعت می‌گذرد. پیدایش الکتریسته تابع درک کسی نبود. الکتریسته در باطن اشیا هست، تا یه وقتی نمی‌شناختن، بعداً هم شناختن. خیلی چیزا هم هست الان باز در طبیعت وجود داره، ماها نمی‌شناسیم، عالمان نمی‌دانن، بعدها پیدا میشه. این اجسام همه ساختمان اتمی داشتن، تا چند قرن قبل کسی نمی‌دونست، ولی اتم‌ها که سر جاشون بودن. ولی مفاهیم در عالم انسانی اینطوری نیست. اگر شما یک تکه کاغذ رو پول نشمارید، اصلا اون پول نیست. شما نمیتونید بگید من تو خونمون یه اسکناس بر خودم چاپ کردم، به در خودتون میخوره. اینو جامعه باید به پول بودن بشناسه تا بتونه خرجش کنید. شما نمیتونید بگید یه کشور یه جامعه دموکراته ولی مردم نمیدونن دموکراسی چیه، نمیدونن خوراکی یا پوشاکی. معنی نداره. این دموکراسی وقتی حاضر میشه که مفهومش اول تو ذهن حاضر شده باشه. و این نکته خیلی مهمی است در عالم انسانی. شما ببینید تو جامعه ما چه اتفاقی افتاده. خب انقلابی صورت گرفت که به نظر بنده انقلاب حقی بود. به هر حال آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. حال بی خودی که انقلاب نشد، بی خودی که مردم شورش نکردند، در هر حال مشکلاتی بود در جامعه قبل از انقلاب. و دوستان ما اینجا ماشاءالله خیلی هاشون کاملا به یاد دارن جامعه اون روزگار رو، دشواری هایی که بود، تنگنایی که بود، تنگناهای اقتصادی، تنگناهای امنیتی و غارتگری که در سطح جامعه وجود داشت. عرض می شود که تحمیل هایی که بر مردم می شد و اینکه ناگهان بالاخره مردم یک پارچه برخواستن. این انقلاب صورت گرفت. البته از من میپرسید، به هر حال هیچ انقلابی همه جانبه نیست، معمولا یکی دو تا هدف داره. انقلاب ایران هم، انقلاب اسلامی ایران هم، یک هدفش برانداختن نظام شاه بود، یکیش دیگه‌ش هم که در واقع رهبر انقلاب یعنی آیت الله خمینی تعیین کرد، این بود که احکام اسلامی اجرا بشه. خب البته نظام شاه برافتاد، ولی اینکه احکام اسلامی چقدر اجرا شد یا نشد دیگه اونا سخنانی است که بعداً باید درباره‌اش سخن بگیم. و اینکه آلا نیکو بود یا نیکو نبود، اونا هم چیزهایی است که باز محل بحث است، ولی من الان درباره اونها سخنی نمیگویم. یه حکومت سر کار اومد، قانون اساسی نوشت که قانون اساسی بالاخره از مفاهیم مدرن است. ما از زمان مشروطه به هر حال قانون اساسی داشتیم، عمل نمیشد، ولی به هر حال مملکت دیگه بنا به فرض مطابق اراده سلطان یا حاکم اداره نمیشد. قانون اساسی داشت، نظمی داشت، ساختاری داشت. در حکومت پس از انقلاب تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد. قوه قضاییه، مجریه، مقننه که خب باز یک مفهوم بسیار مدرن و مهم است که از ارکان دموکراسی است که قدرت متجمع در دست یک نفر و یک مرکز نباشد، پخش بشه، شکسته بشه، هم از اصول مشروعیت نظام است و هم از مبانی دموکراتیک بودن نظام است. خب اینم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد و بسی چیزهای دیگر که پاره از آنها مبتنی بر اندیشه های مدرن و پاره هم بر اندیشه های فقهی و به هر حال این قانون اساسی نوشته شد. البته یک ایده هم در اونجا آمد به نام ولایت فقیه که به گمان بنده صرف نظر از هر گونه وصف دیگری که برای او بخوایم بگیم یک نظریه غیر اخلاقی است، در اینکه ناکارآمد است، در اینکه استبدادی است، اینا به جای خودش، ولی حقیقتاً یک نظریه غیر اخلاقی است. اما این نظریه هم اون روز در اون شور انقلابی مطرح شد و موافقان و مخالفانی داشت، به هر صورت در قانون اساسی گنجانده شد. خب نهادهایی بر وفق اینها شکل گرفت. یکی از آنها نهاد انتخابات بود. این نهاد انتخابات که ما هممون به اهمیتش واقفیم، یک نهادی است که 100% مبتنی بر حقوق مردم است، حقوقی که از آنها نمیتوان سلب کرد. حتی اگر کسی زندانی است نمیتوان از او حق رأی دادن را سلب کرد. کسی مریض است و در بیمارستان است و هر احوال دیگری داره، ولی این یکی از چیزایی است که حتما با او همراه است و غیر قابل سلب و تعرض است. خب این در کشور ما به نحو جدی پدیدار شد و گل کرد. به طور نسبی انتخابات فراوان ما در کشور داشتیم، به طوری که حاکمان ما ادعا میکنن ما نزدیک 30 انتخابات در کشور داشتیم با فراز و نشیب هایی که داشته است. ولی از همون ابتدا معلوم بود که ایده ولایت که مبتنی بر حقوق مردم نیست، بلکه مبتنی بر تکلیف است و مبتنی بر یه مفهومی به نام خواجگی و سروری است، این با انتخابات چندان سازگاری ندارد. یعنی ما در ترکیب قانون اساسیمون یک جمع ناسازگاری بین حق و تکلیف پدید آوردیم. این اون معما یا سر حل ناشده است که در قانون اساسی ما وجود داره، اون استخوان لای زخمی است که اونجا وجود داره و همیشه این مجموعه رو بیمار نگه می‌داره. چرا؟ ببینید، نه حق چیزی است که ما او رو کنار بذاریم، نه تکلیف چیزی است که ما او رو کنار بذاریم، اما توازن برقرار کردن میان اینها هنر یک قانون نویس است، هنر یک حقوقدان و حقوق شناس است و هنر حسن مدیریت و قدرت تدبیر یک مملکت است. یک کارشناسی عمیق سیاسی و حقوقی لازم داره و دقیقاً این توازن در قانون اساسی ما به هم خورده. پاره هایش بر مبنای حقوق نوشته شده با نگاه به موازین دنیای مدرن، پاره هایش هم بر مبنای سلطان و رعیت نوشته شده با بهره گیری از اندیشه های ما قبل مدرن، و این تلفیق هیچگاه تلفیق کامیابی نبوده است. و هرچه که ما از دوران اولی انقلاب دورتر شدیم، این شکاف افزونتر شده است، نه فقط در تئوری، در عمل دیگه، چون اینا بالاخره چیزایی بود که باید به عمل میپیوست و مینشست. من چند سال پیش یک سخنرانی در آلمان داشتم، در اونجا اتفاقا به یاد دارم دقیقا اینو گفتم، گفتم حکومت ما بالاخره باید یه فکری بکنه برای انتخابات. این انتخابات با این قوتی که داره پیش میره، این با یکی از مهمترین ارکان قانون اساسی در تضاد، یا سر اینو باید زیر آب بکنه یا سر اونو باید زیر آب بکنه. این دوتا نمیتونن پا به پای هم پیش برن. یا انتخابات از انتخابات بودن باید بیفته. چون ببینید تعریف انتخابات چیه؟ تعریف دموکراسی، تعریف خیلی سادش، میگن روش های معین برای رسیدن به نتایج نامعین. غیر از اینه؟ انتخابات همینه دیگه، روش های معین مثل رأی دادن اما نتیجه نامعین است. یعنی شما نمیدونید، نباید بدونید که از توی صندوق چی میاد بیرون. اما اگر شما خواستید روش های معین رو به کار بگیرید برای رسیدن به نتایج معین که اونام از پیش معلوم شد، این چه انتخاباتی شد، این چه دموکراسی شد. خب اگر شما نمیخواد تن به انتخابات بدید و به اون نتایج نامعین، اون وقت باید این انتخابات یه جوری مچاله کنید، یه جوری توش دخالت بکنید، از حقیقت بودن بیاندازید، نگذارید فونکسیون واقعی خودش رو داشته باشه تا شما به مقصود و مرادتون برسید. اما اگر حقیقتا انتخابات با شکوهی میخواید برقرار کنید که به دنیا هم بفروشید و بگویید که کشوری است آزاد، مردمش آزادانه انتخاب میکنن و همونی که انتخاب میکنن بر سریر قدرت مینشینه، اون وقت در اون صورت از یه چیزای دیگه باید دست بردارید. و این دوتا هرچی که مردم بیشتر حقوقشون رو جدی میگیرن، هرچی که بیشتر به مفهوم واقعی و اون جوهر و ماهیت انتخاب پی میبرن، هرچی که معنای حق، اصالت بیشتر، استقرار بیشتر پیدا میکنه، به نظر من مشکل آفرین تر میشه. ما در عمق توی تئوری سیاسی جامعهمون به گمان من و در قانون اساسیمون نزاع بین حق و تکلیف رو داریم که به شکلهای مختلف ظهور میکنه، گاهی اینجا گاهی اونجا، اما ریشه مهمش و اصلیش در اونجا قرار داره. الان در قانون اساسی ما مفهوم تکلیف در جامعه ولایت ظهور کرده و مفهوم حق در جامعه انتخابات، و شما میبینید که اینها یکی گاهی دست تو جیب دیگری میکنه. برای اینکه دستش رو از جیب او بیاره بیرون، بالاخره یا اون باید قباشو در بیاره یا دست اینو باید ببرن تا ببینیم آخر چه میشه. این پایان سخن بنده، تا نظر دوستان گرامی رو هم بشنوید.
پرسش پاسخ میتونیم الان شروع کنیم دیگه؟ اگر مایلید میتونیم یه پاس 5 دقیقه یا 10 دقیقه بگیم، اما خسته اگه نیستیم میتونیم مستقیما
آقای سروش اگه خواستیم.
آقای سروش
نه نه بنده حالا خوشه.
میتونیم شروع کنیم.
البته لازم نیست دوستان حتما سوالی بکنن، کامنتی دارن جدن از میکنن، نکته ای هست هرچی هست در میان بگذارن دیگه، همه با هم صحبت میکنیم.
اگه سه بودید من سوال اول بگذارم میکنم. من در واقع دو تا سوال دارم. یکی مسئله تلفیق دین و حکومت، یعنی اینکه آیا شما یا برداشت من این است که شما هم معتقد به این هستید که این دو با هم دیگه قابل تفریق و میتونه حکومت دینی هم باشه و در این حال دموکراتیک؟ راجعه این میخواستم اولا توضیح بدید که آیا این برداشت درسته یا نه، و بعد سوال دوم یه سوال محدودتریه که یکی از دوستانم که امروز متاسفانه نمیتونست اینجا باشه از من خواست مطرح بکنم، و اون این است که شما بین آقای موسوی 20 سال پیش و موسوی امس الان از نظر سیاسی، از نظر افکار سیاسی تفاوتی میبینید یا خیر؟ البته تفاوت قطعا وجود داره با توجه به گذشته 20 سال، ولی بیشتر منظور این است که به معنی کسی که احتمالا میخواست یا میخواد که در مقام تصمیم گیری و سیاست مداری قرار بگیره، آیا در این شخص تفاوتی بین این دو فاصله داره یا نه، و نظرشون رو بگوییم؟
بله، در مورد سوال اولتون که خب سوالیست که من زیاد با او روبرو هستم و میدونم که سوالیست که در اذهان بسیاری از ما ایرانیان هست، یعنی مسئله تلفیق دین و سیاست. من البته در این باب هم سخن زیاد گفتم و هم نوشتم و هم خود مسئله حقیقتا مسئله دامنه‌دار و پرتفصیلی است، یعنی بحث سکولاریسم. چند سال پیش یک سمیناری در آلمان بود که بنده هم شرکت داشتم و پاره از بزرگان این فن، یعنی آقای مثلا خوزه کازانووا یا چارلز تیلر، فیلسوفان و جامعه شناسان مشهور در زمینه جامعه شناسی دین و سکولاریسم و اینا، و عنوان سمینار هم سکولاریسم بود. سه روز و چهار روز هم طول کشید و انواع بحث ها بود در اونجا. من به یاد دارم که این آقای چارلز تیلر که خودش هم کتاب خیلی مفصلی در باب سکولاریسم نوشته، The Secular Age، از کتاب های دو سال پیش منتشر شد، کتاب های خیلی مهم، جایزه 1,500,000 دلاری هم از بنیاد تمپلتون بردیشون، این آقای چارستیلر اونجا پیشنهاد کرد که پیشنهاد بنی این است که از این به بعد دیگه ما واژه سکولاریسم رو به کار نبریم، برای اینکه به قدر این واژه مبهم شده که دیگه زیانش از سودش بیشتر. حالا من به شما میخوام همین رو عرض بکنم، این تلفیق دین و سیاست یا جدایی دین از سیاست انقدر معانی مختلف پیدا کرده که حقیقتاً من همیشه ناظر بودم دو نفر که با هم گفتگو میکنن تقریبا همواره این چنین بوده که اینا به معانی مختلف به کار میبرند این کلمات رو و این تعابیر رو، و به همین سبب تا ما تعیین دقیق مراد نکنیم که منظورمون از تلفیق چیه، از جدایی چیه، منظور از دین چیه، منظور از سیاست چیه و امثال اینها، به جایی نمیرسیم. بعدم وقتی بخوایم تعیین دقیق مراد بکنیم بازم به جایی نمیرسیم چون اونم خیلی طولانیه. ولی حالا من عرض میکنم خیلی مختصر براتون که درک خود من از این مسئله چه. اولا پیشنهاد من این است که ما صحبت از دین و سیاست نکنیم، برای اینکه در فرنگم از همون ابتدا که این قصه مطرح شد همین تعبیر چرچ اند استیت رو به کار می بردن. حالا من سوئدیشو بلد نیستم که چی میشه، ولی بالاخره اصطلاح شایعش اینه دیگه که سپریشن آف چرچ اند استیت. چرچ نه یعنی دین، استیت هم نه یعنی حکومت، یعنی سیاست. چرچ یعنی نهاد دینی و استیت هم یعنی حکومت نه سیاست. لذا دین و سیاست یک مسئله است، حکومت و چرچ یک مسئله دیگری است. ببینید دین با سیاست اصلا آمیختن، یعنی شما نمیتونید از هم جدا بکنید. در یه جامعه ای که مردم دینی هن، حتی در یه جامعه که خیلی هم دینی نیستن، چون دین یه جور طرز فکریه. مردم در جامعه ای که با دین یا بی دین باشن، اگر طرز فکر دینی رو هم آشنا باشن، با اندیشه های دینی سر و کار داشته باشن، این اندیشه ها توی اندیشه سیاسیشون هم اثر میذاره. لذا اندیشه دینی با اندیشه سیاسی آمیزش دارن، به فرمان کسی هم نمیان، به فرمان کسی هم نمیرن، خود به خود اینا با هم یه نوع ارتباطی برقرار میکنن. ملاحظه کنید بسیاری از فیلسوفان سیاست دوران مدرن، از لاک فی مثلا به این طرف که شما بیاید، اینا بعضشون آدم های دینی بودن، بعضشون هم تئوری سازی سیاسیشون ناظر به اندیشه دینی بوده. شما مثلا هگل رو ببینید، یه فیلسوف مدرنه، اصلا میگن فیلسوف مدرنیتاس، و ایشان به حال فیلسوف سیاست هم هست و یک مرد بسیار دینی است، پروتستان خیلی زبردست و معتقدی است و مبنای فکریش هم دینی است. همین لاک یک آدم خیلی، حتی مارکس رو شما ببینید با اینکه ضد دینی است ولی مارکس دینشناس خیلی خوب بوده، خیلی خوب، و در عمق اندیشه های خودش این اندیشه های دینی حاضر بوده، به اونها نظر داشته، توجه داشته. و در عوض این قبیل مثال فراوان میتوان زد، کسانی که نظریه پرداز سیاسی بودن. حتی در حالا بیاید به عمل ببینیم، فرض کنید توی آمریکا که خب مطابق قانون اساسی دین، به اصطلاح دین هم نگیم، نهاد دینی، چرچ از استیت جداست، ولی آقای به نام بوش میاد و برای اینکه رأی بیاره از کلیساها استفاده میکنه، از فکر دینی مردم استفاده میکنه. میبینید دین از سیاست جدا نمیشه، و هیچ کم نمیتونست مطابق اصول دموکراتیک جلوی او رو بگیره. چجوری میتونن جلوش رو بگیرن؟ میگه آقا اینا دین دارن، کلیسا رو هن، بنده رو هم دوست دارن، قبول دارن و معتقدن که من ترویج میکنم و اونی رو که اونا میخوان منم خواهم گفت. مثلا بنده موافق با سخت جنین نیستم، کلیسا هم همینو میخواد، لذا به کلیسا روا میگه که به فلانی رأی بدین. به این مقدار آمیزش دین و سیاست همه جا هست، تو جوامع دموکراتیک هم هست، غیر قابل اجتناب هم هست، و خوبم نیست ما اصلا اینا رو از هم جدا بکنیم، چون وقت به زورگویی میفته. یعنی بنده به شما باید زور بکنم، شما باید به بنده زور بگید که صحیح هم نیست. خیلی خوب، من نمیخوام سخت جنین بشه، به فرض میرم دنبال یه کسی که همین رأیو داره، به او رأی میدم، بلکه او بیاد سر کار، شما یه رأی دیگه‌ای دارید، خب رأی دیگری بدید. و مثلا فرض کنید اینایی که باز موافق همجنس بازی نبودن، باز اینا با جناب بوش و حال بوش اینجوری ره اینا رو جمع کرد دیگه، که من مخالف همجنسگرایی و ازدواج همجنسگرایانم. خیلی خوب، شخصا رأیش این بود، خیلی ها به طرف اون رفتن. همین آقای اوباما که اومد سر کار، من همین اواخر دانشگاه نوتردام بودم در آمریکا، دانشگاه نوتردام دانشگاه خیلی مهم به کاتولیک آمریکاست، مهمترین دانشگاه کاتولیک. اینا مشکل داشتن در دعوت کردن اوباما برای سخنرانی در اونجا. چرا؟ به خاطری که ایشون مخالف ازدواج همجنسگرایان نیست. به حال اینجور صفبندی ها می شود توی همه کشورهای دموکراتیک هم است. به این معنا دین از سیاست جدا نیست، جدا شدنی هم نیست و به فرمان کسی نمی آید و نمی رود. ولی یه معنای دیگه داریم، اون عبارت است از جدایی حقوقیه. ببینید من برای کلمه حقوقی خیلی تأکید می کنم، جدایی حقوقی چرچ از استیت. نمیگم دین از سیاست، میگم نهاد دین از نهاد حکومت. اینا به طور حقوقی از هم جدان، یعنی قانونی نوشته میشود که در آن قانون میگوین، مثلا طور که تو حکومت آمریکا هست، حکومت حق نداره یک ریال به کلیساها بپردازه و نمیپردازه. یعنی شما کاتولیکین، پروتستانید، نمیدونم هر فرقه‌ای که هستید، برید برای خودتون کلیسای خودتون رو بسازید و مشتریان خودتون داشته باشید، خودتون هم خرجش بکنید. اما از این به دلیل بی‌طرفی حکومت نسبت به ادیان، اون نمیتونه این دین رو تأیید کنه و حمایت کنه و حمایت مالی کنه و دیگری رو نه. به یک چشم باید به هم نگاه کنه. لذا من حالا خلاصه کنم حرفام رو، عرض کردم قصه خیلی مفصله. به معنای این که حکومت نسبت به عموم مذاهب و فرقه های دینی بی‌طرفی پیشه کنه، بله بنده به این معنا موافقم. بله، این خلاصه حرف بنده است، امیدوارم روشن باشه. اما در مورد دوم که سوال خیلی ویژه و خاصی است، بله آقای موسوی خب خیلی فرق کرده. بنده البته انتظار اینو نداشتم حقیقتش، چون من آقای موسوی از دوستان بنده هستن و بودن سالها قبل از انقلاب، من ایشان رو میشناختم، جلسات قرآن با هم دیگه داشتیم در آمریکا که من بودم، آقای موسوی هم با خانمشون و دوتا دختر کوچیکی داشتن آمده بودن اونجا، هم دیگر میدیدیم و هم فکری هایی داشتیم، اختلاف نظرهایی هم داشتیم. و بعد از انقلابم که خب ایشان نخست وزیر شدن، در اون سمت هم من میدیدم ایشون رو، در ستاد انقلاب فرهنگی میدیدیم ایشون. اینها به هر حال من شناخت نسبتا نزدیکی از ایشان داشتم. در طول این مدت 20 سالی که ایشون در صحنه قدرت نبود، من حتی یک بارم ندیدمش. بنابراین این 20 سال یک غیبت کامل بود و من حقیقتا از رشد فکری ایشون، تحول فکری ایشون هیچ خبری نداشتم. تک توکی هم که کاهی سخنرانی میکرد ایشان، سخنرانی ها هم نکته خیلی برجسته‌ای نداشت که به نظر برسد که تحولی در فکر ایشون پیدا شده. من اکنون هم گمان نمی کنم که تحول خیلی اصولی در فکر آقای موسوی پدید آمده باشه به لحاظ بنیانهای تئوریک. اما مقاومتی که ایشون کرد، ظلم ستیزی که ایشون کرد در همین چند ماه اخیر، به گمان من قابل همه گونه تحسین است، قابل همه گونه ستایش است. چیزیست که خیلی ها انتظار نمی بردن، حاکمان در درجه اول هرگز فکر نمی کردن که آقای موسوی مرد چنین استقامت و مقاومتی باشه، حقوق مردم رو اینقدر جدی بشماره. چون ببینید در جامعه ما اتفاق بسیار بدی که افتاد، با کمال تأسف، در روحانیان ما، در روشنفکران ما، پاره ایشون این بود که اینا حساسیتشون نسبت به ظلم از دست دادن، یا چشماشون هم میذاشتن یا بدتر از او توجیه هم میکردن. توجه فرمود، این هر دوتا اتفاق سالیان دراز است که در کشور ما افتاد. روحانیت ما علل عموم به جز استثناءاتی اینجوری بودن دیگه، یا پشت حکومت بودن، هر کاری که میکرد اونا هم صلوات میفرستادن، یا دست کم چیزی نمیگفتن و چشماشون هم میذاشتن که ما ندیدیم مثلا. و پاره از تحصیل کردگان ما، اسمشون رو روشن فکران نگذاریم، پاره از تحصیل کردگان ما هم متاسفانه همین شیوه رو در پیش گرفته بودن. من البته بعضیاشون رو ملامت هم نمی کنم. شرایط زندگی در داخل کشور خیلی دشواره. اون کسانی که سالها از کشور دورن شاید به درستی نتوانند دریابند و نچشیده باشند شرایط داخل کشور، مخصوصا برای کسانی که بخوان اعتراضی بکنن و این اعتراض جزء زندگی اونها و جزء شیوه فکر اونها شده باشه، پر از تنگناست، پر از دشواری است. شما در امرار معیشتتون میمانید، شما در اداره زندگی و خانوادگیتون میمانید، شغلتون از دست میدید، احترامتون از دست میدید، آبروی فردیتون و آزادی فردیتون از دست میدید. خیلی پرهزینه است فعالیت سیاسی در داخل کشور. به همین دلیل هم یه عده‌ای بدون اینکه تأیید بکنن خب سرشون رو پایین انداختند و ندیده گرفتن. ولی از بعضی ها انتظار بیشتری میرفت حقیقتش، و اون که در هر حال صدای بلند کنن، بانگی بزنن و به جای اینکه جامعه خدمتی به اونها کرده، نامی به اونها داده، اعتباری به اونها داده، این اعتبار رو در یه جایی خرج بکنند و به سود مردم به کار بیندازن، نکردن. آقای موسوی، من همین انتقاد رو به ایشون داشتم ابتدایی که خودشون رو کاندیدا کردن. با کمال احترام در این حال گفتم که ظرف این 20 سال ازشون هیچ ندایی بر علیه ظلم دیده نشد و این همه ظلم بر مردم رفت و ایشان خموشی پیشه کردن و این خلاف انتظار ما بود. حق بود که موضعی می گرفتن. خب کم نبود واقعا اتفاقاتی که برای دانشجویان افتاد، اتفاقاتی که برای تحصیل کرده ها افتاد، اتفاقاتی که برای روحانیون افتاد، برای وبلاگ نویسا افتاد، برای اپوزیسیون سیاسی افتاد. خیلی موارد بود واقعا که جا داشت کسی صدایی بزنه، هشداری بده، دست کم اخمی بکنه، نارضایی خودش رو نشون بده، دیگه از این کمتر که نمیشه. چیزی دیده نشد و این دوستان ما در کنج خاموشی خزیدن. اما حق باید داد که در حال حاضر خصوصا آقای موسوی با این استقامتی که کرد چهره تازه‌ای از خودش نشون داد، دیگران رو هم تشویق کرد که به این راه بیان و اعتراض کنند. من یادمه که در اون مصاحبه که با روز آنلاین کردم قبل از انتخابات، که همونجا هم نام آقای موسوی رو بردم و یک نقد کوچکی هم بهشون کردم، اونجا یک قصه ای رو گفتم. گفتم که خانومی بود که به او ظلمی رفته بود در زمان معاویه و زن پیگیری بود. به هر حال بعد از بی‌اعتنایی‌های زیادی که شد آخرش خودش رو رسوند به معاویه و با معاویه هم خیلی درشت سخن گفت، نترسید. معاویه مرد زیرکی بود، خب دستور نداد که این زن رو بگیرید و بکشید و اینا، اما در این حال هم دلش به درد آمد. برگشت به این زن گفتش که خدا لعنت کنه علی رو که روی شماها رو به حکومت باز کرد و تو جرأت میکنی با من اینجوری حرف بزنی. من اونجا گفتم که این روی مردم ما به حکومت باید باز بشه. اگر باز بشه و خیلی چیزا اتفاق میفته. کاری که این حکومت ظرف این 30 سال کرد همین بود که این روی مردم باز نشه، نتونن حرف بزنن. و من الان کردیت این رو، البته خب فشار و تحمیل که بسیار عظیم بوده، ولی از سربند این انتخابات شروع شد که مردم رفته رفته جرأت پیدا کردن، روشون باز شد و این گشایش بسیار مبارکی است که رفته رفته حرف دلشون رو به زبان بیارن، بگن، آشکار کنن، تو خیابون بگن، توی تاکسی بگن، توی خانواده بگن، توی روزنامه، علارغم همه تضییقات و فشارها که هست. و خیلی راحت هم دیدن که به هر حال علارغم این که حکومت با اونها سخت میگیره و سخت برخورد میکنه، با همه این احوال اونم یه محدودیت هایی داره، اونم نمیتونه تا هر جا وایسه و کشتار بکنه. بالاخره این مردم رو میخواد، نمیتواند که این سرکوب رو تا هر جای ممکن پیش ببره. به همین دلیل این اتفاقی که افتاد اتفاق بسیار خوبی بود. از یک چشم البته بد بود، پرهزینه بود، خونین بود، تقلب بود، غیر اخلاقی بود، پایمال کردن حقوق مردم بود، هر چی بگیم در زشتیش کم گفتیم. اما از اون طرف یه برگ تازه‌ای رو در کارنامه این ملت گشود، یه فصل جدیدی، یک افق تازه‌ای باز شد که انشالله از توش خیرات و برکات میاد بیرون. اون چه که مهم است و فکر میکنم همه ما اذعان داشته باشیم این است که ایران بعد از این انتخابات هرگز دیگه شبیه ایران قبل از این انتخابات نخواهد بود. یک اتفاقات مهمی افتاده، یک جراحی بزرگی شده تو این مجموعه. حالا نتیجهش رو لازم نیست که ما دو ماه بعد ببینیم، اما حتما این نتیجه ظاهر خواهد شد و امیدواریم هم که خوب هدایت بشه و به نفع مردم در بیاد. از مهمترین چیزایی که من خوشبختانه تو خارج کشورم دیدم، در لندن بودم، آمریکا، جاهای دیگه، یک توجهی بود به این نکته مهم که عرض میکنم برای شما، اون که خب ما در اپوزیسیون خارج کشور خیلی داعیه رهبری دیدیم در گذشته، همه رهبران بودن، یعنی همه جنرال، معلوم نبود سرباز و پیاده نظام. من در این مسئله، در این مورد و کیس خاص واقعا دیدم یک تواضعی رو، تواضع میمونی رو. خیلی ها رو دیدم که میگن که خب ما باید جلوتر از داخل حرکت نکنیم، جلوتر از موسوی حرکت نکنیم، اینجا حرفای نزنیم که او نمیتونه اونجا بزنه، اینجا شعارهای ندیم که اونجا به صورت یه گناه به پای او نوشته میشه، همطور در هماهنگی با یکدیگر پیش بریم. و این به نظر من خیلی تشخیص درستی بوده، خیلی تشخیص کارساز، بسیار عاقلانه، زیرکانه و هوشمندانه است. امیدوارم که همینطوری هم باقی بمانه و به هر حال آقای موسوی بتونن این حرکت رو به نحو صحیحی راهبری کنن. واقعا شما هر چی نگاه میکنید تو داخل کشور سری نمانده، همه یه سرها زده شده. این یکی از زیرکی های این حکومت بود در واقع. چون ببینید انتقال قدرت میتونین یه دونه فرمول ساده داره، دست به دست شدن قدرت، یکی سلب مشروعیت از نظام، دومی بودن آلترناتیو. قبول دارید یا نه؟ شما یه نگاه کلان بکنید به زمان شاه، سلب مشروعیت از نظام شاه شده بود، حالا حق یا ناحق، به هر حال مردم دیگه قبولش نداشتن، یعنی فکر میکردن و یه مش غارتگرن اون بالا نشستن و ظلم کردن و بچه‌های مردم رو کشتن و نوکر اجانبن و همه این اوصاف روون به شاه نسبت میدادن به دم و دستگاهش. دوم هم یه آلترناتیو حی و حاضر آقای خمینی اونجا، و با یک مقدار تلاطمی که در جامعه افتاد و بحرانی که ایجاد شد، همچی راحت این قدرت دست به دست شد با کمترین خونریزی. حکومت ما این زیرکی رو داشته تا امروز، حالا بعد از این اگر یک صفاحتی به خرج بده خودشون میدنن، ولی او این استش که هر کی که میتونست آلترناتیو بالقوه‌ای باشه از میان برده، تمام این سرها رو زده، هیچ سری نمونده، به طوری که اگر عدم مشروعیت این نظام هم تثبیت بشه، چون آلترناتیوی وجود نداره، قدرتی دست به دست نمیشه و این قدرت میتونه با زور و با ارعاب و با ارتش و با غیره بر سر مردم همچنان حکومت بکنه. آقای موسوی من نمیگم اون آلترناتیوه، خودش هم شاید نمیخواد اون آلترناتیو باشه، صحبت سر این هم نیست که یه انقلابی تو کشور بشه، چون واقعا انقلاب چیز خوبی نیست، واقعا انقلاب چیز خوبی نیست. اونایی که ما که یک دونش رو تجربه کردیم، جاهای دیگه دنیا هم که قبل از ما اینا رو تجربه کردن، انقلابا خیلی عیب و ایراد دارن، اولش موجب یک تشفی خاطر میشن، یعنی افراد واقعا حس میکنن که از دست اون کسانی که کینه دارن نسبت به اونا خلاص شدن، چند تارم میگیرن و این گلوهاشون رو میفشارن، ولی بعد فکر نمیکنن که چی از تو اینا میاد بیرون. خشونت میزاید، همینطوری ادامه پیدا میکنه، کینه تولید میکنه، آتش رو با آتش نمیشه خاموش کرد. و در انقلاب ها اتفاقات خیلی بد دیگری هم میفته، من دربارش نوشتم، لذا انقلابی مطرح نیست. ما همین که مردم اعتماد کنن به یک کسی که این میتونه خواستشون رو برآورد یا خواسته های مینیمومشون رو اقلا برآورده کند و میتونه قدرت به دست او برسه، همین که روحانیت به او اعتماد کنن، من یکی از نقاط مثبت شخصیت آقای موسوی رو این میدونم که روحانیت بهش اعتماد دارن، این خیلی چیز مهمیست. ممکنه کسانی از روحانیت بدشون بیاد، حالا این مهم نیست، ولی روحانیت وجود دارن دیگه تو جامعه ما. بالاخره مهم هم هستن، این مردم کلشون مقلد این مراجع هستن، وقتی که سخنی میگن سخنشون مؤثره، جای شکی نیست. بنده مفتی نیستم، من یه هفته حرفی بزنم که گوش میده، ولی یکی از مراجع تقلید اگر یه حرفی بزنه، خب میلیون ها نفر مقلد دارن، میلیون ها نفر کسانی هستن که دست اینا رو میبوسن و پول بهشون میدن. شما کجای دنیا دیدین همچین چیزی؟ پولو میدن بعد میگن حالا دادیم بالاخره یه حسابی پس بدین. جو حساب پس دادن هم نیست، پولو میدن تازه منت هم میکشن. خب بسیار خب، دیگه همچین سیستمی است. این سیستم رو باید دید، نباید ندیده گرفت. نباید گفت چون ما قبول نداریم پس نیستن. چرا نیستن؟ هستن، خیلی هم خوب هستن، به قدرت هم در صحنه هستن و نقش آفرینن. خود این حکومت کنونی هم خیلی برای به دست آوردن دل روحانیان هزینه میکنه، خیلی زیاد. شما نمیدونید چه شیوه هایی از تطمیع و تهدید به کار میبرن. یه دفعه نزدیک فصل حج میبینید در خونه بعض از علما رو میزنن که شما امسال با خانم تشریف برید حج، اینم بلیتتون، اینم پاسپورتتون، فلان. میدونید اینا کار ساده ترینشه و از نوع احترام هایی که به اینا میذارن، نمیدونم توی تلویزیون میارن، نامشون در روزنامه ها مینویسن، جوایزی که به اینها میدن و گشایش هایی که در کار اونها هست، فسیلیتی هایی که براشون فراهم میارن. حالا غرض من اینه، این روحانیت علل عموم نسبت به آقای موسوی خوشبینند و این خیلی چیز مهمی است. یعنی میدونید خیلی زبون سادهش اینه، معتقدن که اگه او سر کار بیاد نه به روحانیت لطمه میزنه نه دین مردم رو خراب میکنه. این یه اطمینان خیلی مهمی است. اگر پاره ای مثلا فرض کنید از نهضت آزادی اگر کسی الان در صدر این جنبش بود، این بخت رو نداشت، برای اینکه انقدر به اونا انگ غربی و غرب زده و آمریکایی اونا چسبوندن که خودشون هم باور کردن. بنابراین اون بیچاره ها الان از یک چیزهای محروم. من واقعیت های جامعه رو دارم میگم، این که ارزش ها و ایدئال ها چیه اون یه حرف دیگری است. اینی که الان صحنه چه چیزی موجوده و چه آرایشی نسبت به قوا و اندیشه ها هست، خب اینجور چیز هست. ببخشید
آسیا من
اینجا
فروفان
سوالم در ارتباط و اردوگاه یا دو جناح اصلیه نواندیشی دینی و خوبناندیشی دینی و این در قسم مناسبش روشنفکری دینی و غیر روشنفکری دینی، اصلی ترین مفاهیمی که ما برای این خوبناندیشی دینی میتونیم نام ببریم خیلی تیتروار اون اصلی ترین مفاهیمی که اونا مثلا میگیم اصول پینسک هست، مثلا اصلی ترین چیزی که اون خوبناندیشی دینی روش استوار شده چیه؟ و اون اصلی ترین مفاهیمی که نوع اندیشی دینی روش استوار شده چیه؟ به اضافه این که نقاط ضعفمون، یعنی اگه ما بخوایم به کهنه اندیشی دینی هجوم ببریم، تئوریک و فلسفی و ایدئولوژیک ببریم، نیرومون هم محدود باشه، از کجا شروع بکنیم؟ یعنی کدوم نقطه ضعف اصلی کهنه اندیشی دینیه؟ مثلا مهدویت، مثلا آشوراست، مثلا قدیرخم، یا مفاهیم دیگه ایه که باید اون اصلی ترینه؟ به اضافه این که قوی ترین نقطه ای که کنفرانسی وجود داره چیه؟ چون این جریانی بوده که در طول سالهای متمادی تکامل پیدا کرده، شسته رفته شده، احتمالا نقاط قوتی هم داره. همینطور در مورد مفاهیم نوع دینی، یعنی نوع اندیشی دینی، نقاط مثبتش کجاست و نقاط منفیش چیه؟ بعد من تو همین زمینه اگه بیایم بینا رو به صورت دو تا تیم فوتبال تشبیه کنیم، تیم فوتبال نواندیش و خوبناندیش، مربی هر کدوم اینا کدوم هست؟ یعنی کیه اون کسی که این پشت قرار میگیده و این تیما رو سازمان میده فکری؟ یعنی نیروها رو میفرسته جلو، ولی نیروی فکری چه این و چه اون و حالا در که مخواد با فوتبال جلو بده میتونه یه کاپیتان توی زمین هم کیه؟ توی این مربی بیرون داریم یه کاپیتان توی زمین داریم. اینا اگه مثلا ما خیلی به صورت واقعی مثلا مشخص بکنیم، حالا در مورد استراتژی هاشون و اینا یه بحث دیگه است، اما اگه خیلی ساده اینا رو بخوایم بگیم چجوری بردیم؟
همچین ساده هم نیست اینا. حالا شما میفرمایید که ساده بخوام بگیم،
مربیش به حرفی ساده، این طرف آقای شریش، اون طرف آقای مصفا.
آقای شما بعد ممکنه بگم گلکیپرش کیه، بعد بگم اون همینطوری بریم جلو.
من تو کمک مربی رو میتونم توضیح بدم.
بله
احتمالاً 8 و نیم فکر کنم. آقای شیبان تا چند وقت داریم؟
8 و 20. عرض می‌شود که البته سوالتون واقعا خیلی سوال مهمیه، اما اینکه من بتونم در این فرصت کوتاه حقش رو ادا بکنم تردید دارم. شما آثاری که در این زمینه‌ها پدید اومده لابد مطالعه کردید، در جریان هستید، و اینکه بله دو تا اردوگاه هست واقعا دیگه پدید آمده، بعدم مربوط به بعد از انقلاب نیست، قبل از انقلاب هم بوده و سنتی است و خورده خورده هم پدید آمده. ما میتونیم بگیم تقریبا نوع اندیشه دینی و به اصطلاح کهنه اندیشی یا فکر سنتی یا فکر متحجر دینی مثلا این فاصله شون و زاویه شون از مشروطیت به این طرف آغاز شد. اونچه که من میتونم خدمت شما بگم، تدریجا روشنفکری یا نوع اندیشی دینی اختلافات خودشو با اندیشه سنتی دینی کشف کرده و میکند. یعنی هرچه که ما جلوتر میریم، تجربه های ما افزونتر میشه، بهتر میتوانیم خطوط تمایز رو روشن کنیم و بگیم که نقاط فصل و وصل کجاست، و احتمالا هم چیزهای مونده که در آتیه باید دانست. من گمان میکنم که اونچه که در مشروطه خیلی روشن شد و تا امروز هم برقرار مفهوم آزادیه، سنت اندیشی دینی ما هیچ وقت با مفهوم آزادی آشتی نکرد و نکرده است. نه روحانیت ما، نه کسانی که با یعنی مقلدان آنها بودند، و اینا هیچ وقت این معنا براشون هضم نشد. از همون ابتدا که مشروطیت پا گرفت و گفتگوها آغاز شد که مطبوعات اون زمان هم هست، مذاکراتی که در مجلس صورت گرفت هست، اینا شما میبینید که این قصه محوریست. حتی در نوشته های شیخ فضل الله نوری میگه کلمه منحوسه آزادی. این کلمه منحوسه آزادی فقط از زبان او یا از قلم او بیرون نمیومد، از یک فکر، از یک سنت بیرون میومد، یک جریان عظیم فکری که او در اون زمان نمایندگی میکرد. کلمه منحوسه آزادی، و باور کنید و یقین داشته باشید که تا امروز این همینطوره. من در این باب خیلی هم کوشش کردم هم کاوش کردم، با پاره از علمای بزرگ نشستم گفتگو کردم و دیگران، حتی کسانی که گاهی دم از روشنفکری میزنن، این مسئله اونچنان که باید براشون جا نیفتاده. یادم یه وقتی با یکی از این آقایون علما بحث میکردیم، حالا من نامشم میبرم، آقای مکارم شیرازی، اینا حد اکثر حاضرن که بگن آزادی یه وسیله است، یه وسیله است که باید درست به کارش برد. میگفتیم آقا آزادی یک حق است نه یک وسیله، و شما اگر اینو به منزله یک حق بشناسید، اون وقت جور دیگه راجع بهش فکر میکنید، حرمت دیگری به اون میگذارید. یه حق رو به راحتی نمیشه زیر پا گذاشت، نمیشه نادیده گرفت. یه وسیله مثل این که خودکار و خودنویس خب میذارم تو جیبم یا میرم از یه وسیله دیگه استفاده میکنم، قدر و قیمتی نداره. این به نظر من یکی از اون نقاط کلیدی است در تفکر روشنفکری نوع اندیشی دینی و غیر نوع اندیشی، یا بگوییم فکر سنتی دینی. مطلب دوم،
کاش شما اینجا این آزادی رو همین کار منظور شما از این آزادی همون آزادی دموکراسی غرب رو داره یا چیزی دیگه؟
نه، من قرارم آزادی سیاسی است به معنای دقیق کلمه، و آزادی به منزله یکی از حقوق که در اعلامیه حقوق بشر آمده است، همون که الان عرض کردم حق آزادی. منتها من البته این که اینجا دارم میگم، منظورم این نیستش که اون چه که به نام آزادی تو مغرب زمین میگن وحی منزله. خب یه نظریه بشریست، نقد پذیرم هست، هر چیز دیگریش هم همینطوره، ولی به منزله یک مطلبی که به هر حال از کشف‌های بزرگ بشر است. من خصوصاً بر مفهوم حق آزادی تکیه می‌کنم، چون شما همه می‌دونید این مسئله حق برای من خیلی چیز مهمی است. مهم‌ترین شکافی است که میان دنیای مدرن و دنیای ماقبل مدرن وجود داره. حالا می‌رسیم دقیقاً به همین حق. در نوع اندیشه دینی مفهوم حق خیلی جدی‌تر گرفته میشه، در حالی که در فکر سنتی مفهوم تکلیف است که فربهتر است و تمام زندگی و رفتار و تا رفتار سیاسی بر اون اساس بنا نهاده میشه. بعد از انقلاب ما مسئله فقه رو هم کشف کردیم. فقه به هر حال تو تار و پود اندیشه سنتی حضور داره، اصلا خورده خورده تبدیل شده به مهمترین علم دینی. خب اصل مطلب از غزالی شروع میشه. غزالی در کتاب احیاء العلوم خودش میگه که علم فقه بی جهت جا رو بر دیگر علوم تنگ کرده، ولی کسی به حرف گوش نداد و تا امروز هم گوش نداده. هنوز هم مهمترین علمای دین فقها هستن، در حالی که دین غیر از فقه خیلی شاخه‌های دیگه داره، عرفان داره، اخلاق داره، فلسفه داره، کلام داره، تفسیر داره، همه اینا هم علمه و خیلی هم مهمه، بلکه مهمتر از او هم هست. ولی فقیه در صدر همه اینا می نشینه، قدرت از همه بیشتر داره و از همه مهمتر. فقه توی یعنی شاخ و برگش رو در تمام زندگی هم می گستراند. اینم از اون چیزاییست که در نوع اندیشه دینی خب ما خیلی مورد بحث و مورد حمله قرار دادیم که در قصه فقه باید جدیتر اندیشه کرد. مطلب بعدی همین مفاهیم مدرنیست که به اصطلاح یعنی اینجوری بگم، این مطلب که مفاهیم مدرن رو از شرع نمیشه استخراج کرد، من فکر میکنم این اون نقطه رستاخیزی در نوع اندیشه دینی بود تا حتی زمان مرحوم بازرگان، حتی مواردی تو اندیشه های مرحوم شریعتی شما اینا رو میبینید. من این سخنرانی در مراکش داشتم، در اونجا یادمه اولین بار نکته مطرح کردم، گفتم که ما دوران استخراج رو پشت سر گذاشتیم. توجه فرمودید؟ یک جمله‌ای داره جیلسون در کتاب عقل و وحی در قرون وسطا، میگوید که وقتی که مسیحیان فهمیدند که فلسفه رو یا عقل رو نمیشه با وحی آشتی داد، دوران قرون وسطا به پایان رسید. وقتی که دانشمندان مسیحی خیلی کوشش کردند که عقل رو با وحی آشتی بدن، فهمیدن که در یه جاهایی اینا یک خلاصه فاصله های عظیمی دارن، عظیمتر از اون که پر شدنی باشه، اینی که رها کردن. بنده نظرم این است که از رفتی که نواندیشی دینی فهمید که از شریعت نمیتوان مفاهیم مدرن رو استخراج کرد، در اونجا بود که اون فکر سنتی دیگه به پایان و مرگ واقعی خودش رسید و نواندیشی دینی راه تازه خودش رو پیدا کرد. اون وقت حالا من اگه بخوام بسته کلام بدم، در اخلاق یک نکاتی وجود داره، توی خود سیاست یک نکاتی وجود داره، ولی گمان میکنم در همین حدود شما اجمالا بتوانید بقیه این ساختار رو هم حدس بزنید. اما مربی و سرمربی باشه و یه وقت دیگه من نمیدونم کیا هستن.
تو خسته نباشید. به شما من دو تا سوال دارم، یک در رابطه با اخلاق که نمیدونم بیر بحث میکنه، ولی اگه خواستین جواب بدید. من میخوام بگم که هزینه اخلاق، رابطه اخلاق با هزینه که براش میاد چقدر، تا کجا آدم تعادل بین دو تا است. این یه سوال برای من که اخلاق تو کجا میتونه براش
یه مثال بزنید که من مقصودتون
مثلا شما در زندگی روزمرهتون با خیلی چیزایی که فکر میکنین به اخلاقیه، اگه بخوام بذارم از حداقل درآمد روزانه‌تون در میاد، به طور مشخص اگه بشون تمام اون چیزهایی که توی حرکت مثلا من تاکسی دار که تاکسی میدونم توی حرکت روزانه، اگه به همه اینا رو بکنم، همه چیز کنم، درگیر با این قضیه است، کلی چیز از اون درآمد نصفش میاد.
یعنی منظورش اینه که اگه بخوام واقعیت بگم مالیات بدن 10 تا بیشتر براشون نمیمونه.
بر همه چی؟
خب به زبان ساده.
روز حداقل در گفتار، در من فکر کنم اخلاق در ما خیلی کم داریم. من خودم حالا نمیدونم. خیلی کم اخلاق، خیلی روش روی زندگی روزانه و حرکاتم. من فکر کنم کمه مسئول بودن اخلاق و اخلاقیت مسئولان اخلاق در زندگی در گفتار در رفتار بر همیشه من فکر می‌کنم که اخلاق رایج. ولی این میخوام بدم شما این تعدادش کجا میاد. این یکی با توجه به شناختی که شما نمیدونم چقدر چون در ایران هستیم، من ایران متاسفانه روز نبیرم خیلی سالات، میخوام بگم چقدر در امروز چیزی که توی ایران هست چقدر شناخت از مفاهیم مدرنیته دارن، شناخت عمیق که چون خیلی از به طور معمولی اگه نگاه کنیم زمانی که خاتمی آقای خاتمی اومد درست یا غلط، خیلی از کسا اومدن دنبال اصلاح طلبی رفتن، به مرد به بنبست خورد خاتمی، همه اصلاح طلبی تمام شد، شروع کردن به پشت کسایی که سرنگون طلب بودن شدن. مثلا میتونم چون دید اصلاح طلبی خودش چیز خودش رو داره دیگه، بسیار اون مفاهیم و خواستای خودش داره. من میخوام ببینم که چقدر جوانه امروز وقتی صحبت از دموکراسی، صحبت از آزادی، صحبت از این مفاهیم چی چقدر جوانه براشون جا افتاده.
بله ببینید، در مورد سوال اولتون واقعش یه فرمولای کلی هست، ولی این فرمولای کلی در باب اخلاق یا هزینه به تعبیر شما اینطوری نیستش که تکلیف هیچ شخصی رو در عمل معلوم کنه. شخص باید خودش تصمیم بگیره که، یعنی اخلاق در نهایت یک امر فردی میشه، یعنی شما مختارانه با اختیاری که دارید باید ببینید که چقدر حاضرید که اون قاعده کلی رو اجرا کنید و به عمل بگذارید. من حالا عرض میکنم اصلا این تعبیر اخلاق و هزینه که شما میکنید دقیقا یه مکتب فلسفی سر اخلاق دیگه، یوتیلیتاریانزم، فایده گرایی یا سود گرایی، که منظور از سودم در اینجا لزوما سود شخصی نیست و معنای منفی و مذمومی نداره، به طور کلی به نتیجه عمل توجه داره. میگویند که ما هر عمل اخلاقی که انجام میدیم عملی اخلاقی تر است که سود آن برای اکثریت جامعه بیشتر باشد، انفعیت برای اکثریت، نفع بیشتری برای اکثریت داشته باشه، این عمل اخلاقی تره. به طور که شما در نظر بگیرید، یعنی مثلا ما اگه هممون راست بگیم به هممون سود بیشتری میرسه، سود به معنای عام کلمه، با هممون تو رفاه بیشتری زندگی میکنیم، اعتماد بیشتری به هم میکنیم، راحت تریم، آسوده تریم. این رو در قیاس با یه جامعه بگیرید که پر از دروغه، وقت شما ببینید چی اتفاق میفته در اونجا. هیچ آرامش و آسایشی وجود نداره، هیچ کی به قول دیگری اعتماد نمیتونه بکنه. میدونی اینطوری میشه دیگه، همین وضعیتی که تا حدودی تو جامعه ما هم متاسفانه پدید آمده. لذا این حرف درسته که اونی اخلاقی تره که سود بیشتری، ولی نه سود بیشتری برای شخص بنده، چون اگر سود بیشتری برای شخص بنده داره این میشه این خودخواهی، بنده از جیب شما در بیارم میذارم تو جیب خودم، خب بله سودش برای من بیشتره، اما برای شما چی؟ زیان شماست. انفعیت برای اکثریت، یه کاری بکنم که اگر همه بکنن اکثریت از او سود میبره. راستگویی همچه چیزیست، عمل به قانون هم یک همچه چیزیست. آدم به قانون وقتی که عمل بکنه به طور کلی سود بیشتری به جامعه میرسه، من حیث مجموع. این جواب خیلی به حال کلی قصه است که تعبیر میشود به یوتیلیتاریانزه. اما یه جایی هستش که انسان فداکاری میکنه علاوه بر این که به قانون عمل میکنه، اونا دیگه شکل خیلی اخلاقی بالاتریست، یعنی من از حق خودم حتی میگذرم، اگرم نگذرم گناهی نکردم، کار خلافی نکردم، اما گاهی ممکنه حتی از حق خودم هم بگذرم. کسی این رو لزوماً از من نخواسته، ولی خیلی خوبه که آدمیان آماده باشن برای فداکاری، برای گذشتن از حق خودشون. این گذشتن از حق هم ببینید همیشه معناش این نیستش که شما مثلا از یکی طلب دارید نگیرید، حتی یه وقت شما یه کسی بتونه اهانت میکنه میتونین جوابش رو بدین، جوابش رو نمیدین، از حق خودتون میگذرید. همینم عمل اخلاقیه، عمل اخلاقی خیلی والایی هم هست و امثال اینا دیگه. اینا میشود نکته سومم این که بله عمل اخلاقی گاهی هزینه هم داره، آدم باید هزینهش هم بپردازه، چون خود اون عمل اخلاقی خیلی با ارزشه. نمیشه گفت که من آدم اخلاقی هم اما فقط دنبال چیزای بی ارزش میرم. کارهای با ارزش وقتا گرانم هست دیگه، و آدم اگر میخواد انسان با فضیلتی باشه بهای این فضیلت رو هم باید بپردازه. گاهی هم بهاش اینه که چی؟ خودش سختی بکشه دیگه، مگه غیر از اینه؟ گاهی خودش هم سختی میکشه برای اینکه یک فضیلتی از بین نرود، یک ارزشی زنده بماند و نمیرد. این دیگه کلی مسئله است که من براتون گفتم دیگه، هر کسی در مورد خودش باید اینا رو فکر کنه و عمل کنه. اما راجع به ایران، بندم مثل شما تو ایران زندگی نمیکنم حقیقتش، ولی اینکه جوانهای ایران، نه به نظر من جوانهای ایران رشد خیلی خوبی کردن، زندگی سیاسی در ایران عرض کردم خیلی پرهزینه است، خیلی سخته، انتظارات زیادی از مردم به خصوص از جوان ها نباید داشت. جوان هایی که تازه اول زندگیشونه، تازه میخوان بعدن آینده رو یعنی زندگی تشکیل بدن، رو به آینده دارن، میکنن الان فداکاری هم میکنن، ولی نمیشه ازشون انتظار داشت که بی پروا به هر عملی دست بزنن و آیندهشون به خطر بیندازن. با همین احوال به نظر من جوانای ایران نسبتاً از درک خوبی برخوردارن، مخصوصاً تو شرایط و چارچوبی که قرار دارن. ببینید بالاخره جوان هم با تغذیه فکری بشه دیگه، اگر همه درا و پنجره ها بروش بسته بشه و کجا این چیز بدانه، از آسمان که وحی نمیرسه بهش. من یادمه وقتی که روزنامه جامعه منتشر میشد، با اینکه روزنامه بسیار پرتنوع بود و خواندنش واقعا وقت میبرد، تیراژش به 400 هزار تا رسیده بود و این به زودی هم تمام میشد، مینشستن میخوندن مردم و جوان ها چیز یاد میگرفتن. این روزنامه ها واقعا تغذیه کننده فکری جامعه. روزنامه خرداد وقتی که در اومد تیراژش به حدود 1 میلیون رسید و همین تیراژ بود که حکومت رو ترسون و این روز ما رو بستن. یعنی میخوام بگم ذهنهای تشنه فراوانن در ایران، ذهنهای مشتاق و طالب و نشون میدن. اما وقتی که روزنامه نیست، رادیو تلویزیون حرفای مکررات یاوه‌های تکراری برای مردم میگن، خب یه ذره به تلویزیون های خارجی رو میارن، ولی من حیث المجموع از جهت اطلاعات و اینها در مضیقه هستن، اونچنان که باید جریان آزاد اطلاعات نیست. من به شما عرض میکنم اگر واقعا مردم ما و مسئولان ما اجازه بدند که اهل نظر مطبوعات رو زنده کنن، وقت شما خواهید دید که جوانان ما چه جور سرزندگی از خودشون نشون میدن، چه نشاطی در آنها پیدا میشه و منشأ چه اعمال و آثار خوبی میشه.
آقای عطابک،
سوال من زیاد سیاسی نیستش، یعنی البته من مسئله ندارم که با یک مسلمان بهایی یا ارمنی تو یک حزب برنامه باش همکاری بکنم، البته تاکید میکنم حزب برنامه نه حزب ایدئولوژیک، نه که تو ایران ما تقریبا میشه گفت نبوده به جز تاریخ 4 ساله اول حزب دود ایران که افراد مسلمان هم میتونستن باشن. اما سوال نظری من اینه که این نوع اندیشان دینی میگن خب این اسلامگرایانی که یعنی به صورت افراطی اینها جعل نامشروع به اصطلاح این اسلام راستینه، در صورتی که اونها آموزه های اصلی خودشون رو از سنت میگیرن، از قرآن میگیرن، از احادیث میگیرن، و با توجه به این که بازم که این اسلام تنها یک دستگاه به اصطلاح یک ایمان خصوصی نیست، بلکه یک دکترین سیاسی هست، میشه گفت که یک جهانبینی هستش، و با توجه به این مسائل البته من از سوالات شما این تاهدود این چیز گرفتم، ولی من اکثریت اونهایی که دنبال این اسلامگرایان هستن، آیا میشه یعنی از در سرشت این دین اسلام هست که از دل این اسلام بیبوک و بشر رو بیرون کشید، از دل اسلام دموکراسی رو بیرون کشید، یا این دموکراسی هست که خودش رو باید انتباق بده با اسلام؟
معمولا در پاسخ
یه بخش ولی شما این نوع دینی در اقلیت هستن، ولی در نظر بگیریم همون اون فقیهانی که شما میگیم دستشون رو میگوستن و پولم بهشون میدن، ولی شما اینجا هستیم.
آره کسی دست ما رو نمیبوسه، پولم نمون نمیده. حالا چکار کنیم به نظر شما؟ نه ببینید، این تشخیص یک تشخیص خیلی مهمی است. من هم عرض کردم به دوست عزیزمون اینجا که نواندیشه دینی به این نتیجه رسیده است تقریبا میتوان گفت قاطبتن که این مفاهیم مدرن مثل حقوق بشر، دموکراسی، اینا از شریعت قابل استخراج نیست و یه روزی دورانی کوشش ها می شد برای این که چنین بکنن، ولی اون دوران سپری شد و یک نومیدی مبارکی به جای اون نشست، یعنی اینکه ما دانستیم که این کار نشدنی است و دیگه دنبالش هم نباید رفت. یک دورانی بود میکوشیدن تئوری های علمی رو استخراج بکنن از قرآن و غیره، این دوران هم سپری شد، تجربه ای بود، کارایی شد، حرفای زده شد، اما ضعف اونها زود آشکار شد و لذا کنار گذاشته شد. وقتی من میگم کنار گذاشته شد، نمیگم یعنی همم کنار گذاشته شد، هنوزم کنار و این گوشه و کنار کسان این کارو بکنن، ولی دیگه مینستریم نیستن، جریان غالب نیستن و میتوان گفت که مرگشون فرارسید. ولی یک نکته هست، اگر نمیتوان دموکراسی رو از شریعت و متون کتاب و سنت استخراج کرد، آیا مسلمان ها نمیتوانن یک زندگی دموکراتیکی داشته باشن؟ یعنی الان سوال ما این نیستش که برویم از کدوم آیه قرآن مفاهیم حقوق بشر استخراج کنیم، این دیگه مطرح نیست. اون چه که مطرح هست این است که یه عده‌ای که مسلمانن، اعتقاد میبرزن به دین خودشون، اینا حق دارن و میتوانن در یک فضای دموکراتیک زندگی کنن و با دیگر ادیان هم همزیستی و همنشینی داشته باشن. شدنی بودن این رو ما نشان میدیم، میکوشیم که نشان بدیم و در سایه مفهوم پلورالیسم، در سایه مفهوم حق و امثال اینا. حتی من میتونم بگم که مفهوم حق به معنای جدیدش چیزی نیست که با اندیشه های قرآنی مخالفت داشته باشه. او این که ببینید، مخالف نبودن یک حرف، قابل استخراج بودن یک حرف دیگر است. به هر حال یک چنین کوشش هایی صورت گرفته، بنابراین اونی که الان میتوان گفت که جا افتاده، حتی ببینید حکومت ایران هم دیگه این ترمو به کار میبره، میگه مردم سالاری دینی. دیدید، این به نظر من نشان میده که این مفهوم دیگه مفهوم مهجور و متروکی نیست، مالی اقلیتی نیست. مالی اقلیتی هم باشه، تونسته خودش رو به اون اکثریت تحمیل بکنه. یعنی او هم متوجه شده که این بالاخره یک چیز شریفی است و نمیتواند این رو از دست بدهد و به دیگران واگذار کنه، لذا خودش هم اینو قاپیده و داره مورد استفاده قرار میده، ولو اینکه مورد سوء استفاده قرار بده، ولو اینکه در او یک معنای کجی رو بخواند. ولی به گمان من همین که راهش رو به دیسکورس حاکمان هم باز کرده، امر مقتنع است.
باز میکنم راجع به جمهوری اسلامی، خصوصا توی یک دو هفته اخیر آقای منتظری صحبت های کرده که به اصطلاح بحث بسیار بزرگی ایجاد کرده، و اون که قانون اساسی جمهوری اسلامی موادی داشته که محفوظ مونده، اونها اگر عمل بشه میشه تحولات ایجاد کرد. شما با توجه به آتی که قانون اساسی دارید، فکر میکنید که آیا کدوم مواد بوده که مخفول مونده و آیا با اجرای اونها میشه تحولات ایجاد کرد که مردم هم به اصطلاح با این تحولات خودشون رو به اصطلاح همراه بدونن، یا اینکه باید تحولات دیگری رو ما شاهدش باشیم؟
نه، واقعش من موافق ایشان نیستم. این قانون اساسی با این کیفیت کنونی که داره چندان ظرفیت بنا کردن یک نظام دموکراتیک رو نداره و هر چیزی که ما بر او بنا کنیم یا از دل او بیرون بکشیم، یک موجود ناقص الخلقه خواهد بود که وبال گردن ما خواهد شد و سودی برای ما نخواهد داشت و مرکبی به سوی آزادی هم نخواهد بود. این قانون اساسی باید بازنویسی بشه. من یه داستانی براتون نقل کنم. مرحوم آقا مهدی حائری که از علمای ایران بودن و فرزند مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمیه قم بود و استاد آیت الله خمینی بود و از مراجع تقلید بزرگ بود، ایشان دو تا فرزند داشت، یکیشون مهدی حائری و یکیشون مرتضی حائری که هر دو الان وفات کردن. مرتضی حائری از مجتهدین بود که در قم بود، ولی آقای مهدی حائری علاوه بر اینکه نزد پدرش تحصیلات دینی کرد و مجتهد شد، بعد به دانشگاه آمد و آمد کانادا و در کانادا دکتری در فلسفه گرفت و بعدش هم برگشت ایران و مدتی فلسفه تدریس میکرد. اواخر عمرش هم خارج کشور بود و به ایران برگشت و بیمار شد و از دنیا رفت. هنگامی که ایشان در خارج کشور بود بعد از انقلاب، دانشگاه هاروارد که یک سری مصاحبه های تحت عنوان تاریخ شفاهی ایران صورت میداد، یه مصاحبه هم با ایشون کرد که چاپ شده، شاید بعضی از شما دیده باشید، فکر میکنم آخرین حلقه اون سلسله است، مصاحبه‌ای که با آقای مهدی حائری انجام دادن. آقای حبیب لاجوردی اون سری رو سرپرستی میکرد. اتفاقا من دانشگاه هاروارد که بودم اتاقمون کنار هم بود و خود ایشون یک جلد از اون کتاب رو به من داد. خب آقای حائری رو بنده میشناختم، آثار فلسفیشون رو هم خونده بودم، اما این مصاحبه چیز دیگری است. ایشان در اینجا، آقای حائری کاملا یک دماغ سیاسی هم داشت، از زمان آیت الله بروجردی و اینا کلا تو عوالم سیاسی هم برای خودش نظر داشت و مرد پخته‌ای بود و تا آخر بس از انقلابم گرایش خودش به مصدق رو داشت و پنهان هم نمی کرد. عرض می شود که ایشان در اون مصاحبه خب خیلی نکات رو یاد کرده. یکی این که دوست بسیار صمیمی و قدیمی آیت الله خمینی بود. می گوید که من 20 سال در سفر و حضر با ایشون بودم و خیلی با هم نزدیک بودیم، به طوری که بعد از انقلاب از طرف آقای خمینی ایشون که در آمریکا بود گماشته شد که شبه کاردار موقت باشه. منتها به تعبیر خودش، چون صادق قطب‌زاده تو کارهای او دخالت میکرد، او هم کناره گرفت و آمد ایران. میگوید که من وقتی که به ایران آمدم و آیت الله خمینی هم تازه آمده بودند و سر و صدای نوشتن قانون اساسی بزرگ شد، بلند شده بود و مجلس خبرگان تشکیل شده بود، میگوید که من رفتم پیش آیت الله خمینی و نشستیم و خب یاد ایام گذشته کردیم و صمیمیت ها و دوستی های قبل رو به یاد یکدیگر آوردیم تا آمدیم بر سر موضوعات جدی تر. میگوید من به آقای خمینی گفتم که آقا ما یه قانونی داریم در فقه به نام قانون اقل و اکثر استقلالی و یه اصطلاحی است تو علم اصول فقه. اقل و اکثر استقلالی یعنی دو تا چیز که به هم مربوطن ولی شما جدا جدا هم میتونید انجام بدید، مثل طلب. مثلا شما از یک کسی 10,000 تومان طلب دارید، خب اون شخص خورده خورده میتونه به شما بده، یه دفعه 2,000 تومنش به دفعه دیگه بده تا 10,000 تومن تمام بشه. ولی یک چیزایی داریم که نمیشه از هم جدا کرد. شما اگر 4 رکعت نماز مثلا قضا داشته باشید، نمیتونید یه رکعت بخونید، باید یه جا 4 رکعت چی بخونید. اینو بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی، اونو بهش میگن اقل و اکثر استقلالی. اینو گفتم فقط برای حرف ایشون شما متوجه بشید. یه من رفتم پیش آقای خمینی و گفتم آقا ما یه چیزی داریم در اصول فقه بهش میگن اقل و اکثر استقلالی، یعنی یه کلی داریم که میتونیم بعض از اعضاشو جدا کنیم، به بقیه لطمه ای نمیخوره. گفتم شما بیاید این قانون اساسی رو اینقدر رو زحمت نکشید و اینقدر هم وقت مردم رو نگیرید. قانون اساسی زمان مشروطه هست، خیلی هم قانون اساسی خوبیه، فقط اون بندی که مربوط به سلطنته شما اونو بردارید ازش، بقیهش دیگه خیلی خوبه، همینو نگه دارید و به تصویب مجلس برسانید و به تصویب مردم رو تمام کنید کار رو. گفت من اینو گفتم و آقای خمینی هم گوش کرد و بعد مشغول کارهای دیگه شد و سوال اینو جواب بده، سوال اونو جواب بده. تو مدتی گذشت، نیم ساعت، یک ساعت، و دیدم ایشون هیچی به من نگفت. گفت بعد از یک ساعت یا چه مدتی من به ایشون گفتم حاج آقا، اینا این عبارتی است که اونجا سال، ببخشید من میگم، گفتم حاج آقا مثل این که بنده خیلی حرف مزخرفی زدم، برای اینکه شما هیچ جوابی نمیدین، هیچ نه آره هیچی نگفتین. بعد آقای خمینی همطوری دستشو زد رو زانوی من، گفت به جان خودت از وقتی که اومدم ایران تا حالا هیچ کس حرفی به این قشنگی به من نزده بود. آقای حائری میگفت که من خیلی خوشحال شدم، گفتم ما عجب خدمتی به مردم کردیم، اومدیم یه نکته رو برای ایشان گفتیم و ایشان هم اینطور پذیرفتن و دیگه نون ما و نون ملت و همه در روغن است و انشالله آینده روشن است و با خوشحالی تمام از اونجا آمدم بیرون. اومدیم بیرون، یه ماه گذشت، دو ماه گذشت، هیچ خبری نشد. بعد یک نوبت دیگه هم رفته بوده پیش آقای خمینی، دیگه ننوشته، نوشته که اونجا من یک چیزایی گفتم و ایشون یک چیزایی به من گفتن، من فهمیدم که در به پاشنه دیگری میچرخه، پشدم اومدم بیرون که دیگه نرفتم، که نرفتم و دوستی 20 سالمونم تمام شد. البته با کمال احترام نسبت به آقای خمینی، چون استادش بوده، خیلی هم ایشون رو تجلیل میکنه، استاد من بود، فقیه درجه اول بود، عارف درجه اول، همینا رو میگه، ولی به لحاظ سیاسی مشی ایشون رو مطلقا نمیپسنده و همین حرف رو میزنه. که حالا من این رو در پاسخ شما برای این گفتم که قانون اساسی ما الان باید همون کاری روش بشه که آقای حائری میگفت، یعنی یکی دو تا بندش باید برداشته بشه، اقل و اکثر استقلالی، بقیهش تقریبا خوبه، و یا اونم نمیخوان بردارن قانون اساسی مشروطه رو، واقعا با دقت نوشته شده بود، خیلی بیشتر از قانون اساسی که تو این حکومت روش کار شد روی اون کار شده بود. باور کنید قانون نه، به نظر من خیلی چیزا هستش که الان باید، بله قانون اساسی به نظر من اگر نوبت به قانون اساسی رسید و اگر یک خواسته بنا شد در اون زمینه مطرح بشه، قانون اساسی کنونی به هیچ وجه رضایت بخش نیست و به گمان من یک جرایی های خیلی اساسی باید توش صورت بگیره، که یکی از مهمترینش همون بند مربوط به ولایت فقیه و اختیارات تامی که به او داده شده، اینا با مفهوم حقوق به طور کلی در جهان جدید منافات مطلق داره و من تعبیر خودم گفتم اصلا غیر اخلاقی است اون بندها، اینا باید حذف بشه. یک چیزای دیگه هم که جزئی است، مثل حضانت طفل که مثلا بعد از طلاق بچه را به مادر بدن، بچه را به پدر بدن، مثلا نمیدونم اینا برای تو قانون اساسی اومده، به هر حال اینا هم باید یه فکری براش بشه، چون اصلا گاهی یه ریزکاری های اومده تو آدم تعجب میکنه. در حالی که قانون اساسی، شما قانون اساسی آمریکا دیده باشید، اصلا یه بیانیه سیاسیه، اصلا قانون اساسی نیست به مفهوم جدید کلمه. چند تا ایده اصلی وجود داشت اون موقع که خب اینا از یه مقدارش از پروتستانتیسم گرفتن، از لاک گرفتن، از جاهای دیگه، چند تا ایده خیلی بزرگ، یکی از بزرگترینش مفهوم آزادی است و بعد امندمنت هایی که بعدن آمده، چند تا ایده خیلی بزرگ و کلان باید تو قانون اساسی باشه. دیگه ریزکاری ها به قانون سپرده میشه، به مجلس سپرده میشه و این که دیگه بنشینن و اونها رو تدوین کنن. گویی که قبلا خود این حقوق مدنی باز یک مجموعه قانون بسیار خوب تدوین شده است که در دوران رضا شاه نوشته شد، خیلی خوب، بسیار عبارت بندی های محکم حقوقی، حتی منطبق بر فقه شیعه، یعنی کسانی نوشتن که روحانی بودن، فقه خونده بودن، موازین شرعی را رعایت کرده بودن، بسیار بسیار عالی، کارهای خیلی محکمی وجود داره و می شود از اونا استفاده کرد. قانون اساسی باید بازنویسی بشه. قانون اساسی کنونی به گمان من از همه ظرفیتاش استفاده شد و این شد که شد دیگه. بله، این که یک کسی فکر کنه که یه چیزی توش مونده، من یه وقتی یه کسی یه حرفای عجیب و غریبی میزد، میگفتش که اینا تو قرآنه، گفتم شاید تو جلد دوم قرآنه، ولی که تو جلد اولش که نیست. حالا اگه هر کسی یه این قانون اساسی یه چیزایی داره، شاید تو جلد دومشه، ولی تو این جلدش که ما خبر نداریم.
آقای
من شما تو صحبتاتون اشاره کردید که به نظر شما تقییم نظریه یه رحباقی است که الان من مجددن اشاره کردم، خواستم از تون خارج کنم مقدار توضیح به بنا به استدلالتون چه، با توجه این که خب به هر حال ولایت به لحاظ میشه گفت که مرکزی است، حالا مرکزی یعنی مرکزی ترین مرکزی است در تفکر تشیع، یعنی موشی چشم داشته باشه.
بله 100%. ببینید من باز به اختصار عرض میکنم، به نظر من اصلا کلمه ولایت در اینجا، من در یکی از نوشته هامم در کتاب
ولایت
بله اونجا این نکته رو کاملا آوردم، اصلا کلمه ولایت در اینجا غلط افکنه. این ولایت همطور که شما میگید یک مفهومی است که ما در عرفان داریم و در تشیع داریم، یک صفتی است، یک منصبی است برای امامان، برای خود پیامبر، اون یه معنا داره، یه معنای دیگه هم داره کاملا معنای سیاسی که هیچ ربطی به معنویت و به عرفان و به تقرب به خدا و اینا نداره، که من اونجا پیشنهاد کردم به جای ولایت در اون کانتکست سیاسی بگن زعامت، که واقعا اون چه که اینها منظورشون از ولایت فقیه زعامت فقیه، یعنی ریاست فقیه، اصلا همین، هیچ ربطی به ولایت به اون معنا که ما در تشیع داریم، نسبتی که به ائمه و معصومین میدهیم، اصلا هیچ ربطی به اونا نداره. و این مغالطه شده در اینجا، دیدید که یه عده میان میگن ما ذوب در ولایتیم، اون معنی از ولایت رو میگن، توجه فرمودید، ذوب در ولایتیم یعنی ذوب در محبت مثلا ائمه اطهار هستیم و غیره. ولی دالا شده کسی بگه من ذوب در ریاستم، یعنی چی؟ اگر از همون ابتدا به جای ولایت فقیه میگفتن ریاست فقیه که معنایی هم جز این ندارد حقیقتاً، خیلی از این آشوب‌های فکری از بین می‌رفت و واقعا معنی ولایت فقیه کاملا واضح آشکار می‌شد. منظور این استش که، منظور اونایی که اون تئوری رو قائلن، منظور این استش که فقیه حق ریاست کردن داره بر جامعه. حالا این راست باشه یا غلط باشه، درست باشه، یه بحثه، اما معنیش اینه. معنیش ولایت به معنای ولایت باطلی نیست که فقیه واجد یه مقاماتی است، یه درجاتی از قرب است و در سلوک باطنی و عرفانی به جای بلندی رسیده و مورد نظر خداوند است، عزیز است، این حرفا نیست اصلا. فقیه ببینید یه آدم دانشمند است، به شرطی که البته واقعا فقه خونده باشه، و نه از این فقیه هایی که الان تو مملکت ما پیدا شده که واقعا یک شب فقیه شدن. همون که نظامی به بچهش میگفت، میگفتش که در ناف دو علم بوی طیب است، کان هر دو فقیه یا طبیب است. میگفت دو تا علم خیلی عالی است، یکی فقه یکی طب، یکی فقیه شدن یکی طبیب شدن. ولی بعد بهش میگفت میباش فقیه طاعت اندوز اما نه فقیه حیلت آموز، می باش طبیب عیسوی هوش اما نه طبیب آدمی کش، گر هر دو شوی بلند کردی نزد همه ارجمند گردی. ببینید فقیه یه دانشمنده، مثل ریاضیدان، مثل فیزیکدان، مثل شیمیدان، فرق نمی کنه، یه دانشی رو خونده. هیچ دلیل این نیستش که این اخلاقی ترین فرده، دلیل این نیست که معنوی ترین فرده، یه اصطلاحاتی رو بلده مثل اصطلاحاتی که در دیگر علوم هست. معتقدن که این آقای فقیه حق ریاست داره بر مردم، بسیار خوب، ولی ربطی به ولایت نداره. اینی که من میگم تئوری غیر اخلاقی است، اصلا کاری به اون ولایت به اون معنا ندارد که در عرفان مطرحه. اما چرا غیر اخلاقی است؟ به این دلیل که متضمن استبداده و استبداد غیر اخلاقی است. به چندین دلیل غیر اخلاقی است. یکی از ساده ترین دلیلاش اینه که شخص مستبد حتی اگر بخواد هم عادل باشه نمیتونه عادل باشه. باید فرمودیم چه برسه این که نخواد عادل باشه و از قدرت خوشش بیاد اصلا و این سواری گرفتن از مرکب قدرت به او لذت ببخشه. ولی حتی اگر بخواهد عادل باشد هم نمیتواند، برای اینکه تجمع قدرت در دست یک فرد همراه با چی؟ نقصان اطلاعات، باعث ظلم میشه. ببینید حکومت کردن احتیاج اطلاعات داره. شما اگر جریان آزاد اطلاعات رو در جامعه اجازه ندید و روا ندارید، خودتون بی اطلاع میمونید، اطلاعات لازم به دست خود شما هم نمیرسه، ولذا شما در مقام اداره و مدیریت کاری رو که میخواید انجام بدید به درستی انجام نمیگیره و انحرافات و خطاهای بسیار میپذیره. من بعد از انتخاب اول آقای خاتمی 12 سال پیش مقاله نوشتم که چاپ شد در روزنامه جامعه، نه در مجله کیان چاپ شد، تحت عنوان آزادی چون روش. الان هم در کتاب اخلاق خدایان چاپ شده، اگر فرصت کردید رو ملاحظه کنید. به قول یک دوستان من میگفت میخواستی بالای این مقاله بنویسی که حاکمان بخوانند، چون من واقعا اینو برای حاکمان نوشته بودم. آزادی چون روش، حرف اصلی من در اونجا این بود که ای آقایان حکام، ای رهبران سیاسی جامعه، شما اگر به آزادی حتی به منزله یک حق باور ندارید نداشته باشید، به منزله یک فضیلت باور ندارید نداشته باشید، اشکالی نداره، به منزله یه روش بهش عقیده داشته باشید، یه روشی که حکومت کردن شما رو کامیاب میکنه، موفق میکنه. چرا؟ چون در آزادی مردم حرفشون رو میزنن و شما حاکمان میفهمین تو مملکت چه خبره، ولی وقتی که آزادی نباشه نمیفهمین تو مملکت چه خبر. بعد مجبورین چیکار کنین؟ یه جاسوسی بذارین که یواشکی بیاد بغل من بشینه، از زیر زبون من بکشه که من نظرم چیه. خب این چه کاریه؟ شما منو آزاد بذارین، من به 10 صدا فریاد میکنم نظرم چیه. وقت میدونید چی میشه نتیجهش؟ همیشه تو مملکت چیه؟ مردم میان به موسوی رأی میدن، اینا نمیدونن که موسوی رأی خواهد آورد، هنوز تو اوهام خودشون به سر میبرن. توجه میکنید؟ اوهامی که اون خفیه نویسان و اساسان و جاسوسان به اونها خبر دادن که جامعه اینطوری، شما خیالتون راحت باشه، ولی یه مرتبه جامعه خودشو نشون میده، نشون میده چیزی از آب در میاد، درست برخلاف اون چی که اونا میپنداشتن، چون واقعا پنداری بیش نبود. آزادی به منزل روش، وقتی روزنامه ها باشه، احزاب باشن، انجمن های سیاسی و علمی باشه، مردم تو دانشگاه ها، تو خیابون ها، همه جا حرفشون رو بزنن، حکومت هم میفهمه این جامعه چه خبره، توش چی میگذره، بعد بر وفق او برنامه ریزی میکنه، پیشبینی میکنه. و یه حکومت کامیاب باید همین کار رو بکنه، باید پیشبینی کنه، برنامه ریزی. اما وقتی که نمیدونه چه خبره، مردم هم حرفشون خوردن تو دلشونه، یه جاسوسی میاد یواشکی از زیر زبون من یه چیزی میکشه، آیا درست بفهمه درست نفهمه، یه گزارشی بنویسه، اونم گزارشایی که معمولا مطابق میل حاکمان تنظیم میشه، نه گزارشای واقعی، چون من دیدم اینا رو عرض میکنه، یک اطلاعات کج و معوج و ناقصی به دست حاکمان میرسه که همه چیزشون رو دچار انحراف و ضعف میکنه. آزادی چون روش اینه که وقتی که من میگم تئوری زعامت فقیه یا زعامت مطلقه فقیه غیر اخلاقی است، برای اینکه متضمن استبداده. استبداد چرا غیر اخلاقی است؟ برای اینکه پارو حق مردم میذاره که مردم زور میگه، برای اینکه هزار کار ناروا میکنه، و برای اینکه قدرت عدالت ورزیدن رو از خود شخص مستبد میستاند.
آقای حمیدی
من سوالی که آقای علیان کردن میخواستم این قسمت از شما بپرسم که نواندیشی دینی با تفاوتش در چند تا فرمول یا چند ماده با نواندیشی غیر دینی چیه؟ هم قسمت گفته نشده، اگر لطفا روی توضیح بدید.
بله
آها بس که انتخاب حق و حکومت ولی تکلیف اینا دیگه بالاخره نمیتونن با هم باشن، 30 سال با هم بوده تقریبا 30 سال، آیا واقعا الان وقت نهاییش رسیده؟ وقت حل نهاییش الان فرا رسیده یا شروع به حل نهایی شده؟
بله نه، این 30 سال که با هم بودن که خب 30 سال بله با هم بودن، ولی یه وقتی که یه زن و شوهرم که 30 سال زندگی کنن شب روز دعوا کنن با هم، ولی با هم هم ولی
اکثرا اینجوری
و کم میشه که با هم باشن ولی واقعا تو دل هم باشن، یعنی اون خیلی مهمه، و با هم باشن و دوستانه با هم باشن، با هم باشن و عاشقانه با هم باشن، اون فرق داره. بله تو مملکت ما این دو تا عنصر ناسازگار کم و بیش در کنار هم حرکت داشتن و کم و بیش هم همین افتراقشون و تمایزشون آشکار میشد. به نظر من توی این واقعه اخیر یکی از اون نقاط عطفی بود که بیش از هر جای دیگه این تضاد و تخالف بیرون زد و معلوم شد. از اون بالاتر اینکه مردم پیگیر حق خودشون ماندن، باقی موندن، یه وقت بود رها میکردن میرفتن. خود این حق آگاهی یک نکته خیلی اساسی است که وقتی توی جامعه پیدا بشه دیگه جلوش رو نمیشه گرفت و میرود تا اینکه به سرمنزل نهایی و مقصود برسه، و ما هم امید این رو داریم و باید دائما این آگاهی رو تزریق کرد و مشروع ترین چیزی است که آدم میتونه دنبالش باشه. دیگه اگر یه حکومتی جلوی حق آگاهی مردم رو بگیره و حق ستیزی بکنه به معنای دقیق کلمه، این بهترین سند بر عدم مشروعیت است. اما مطلب اول در باب این که نوع اندیشه غیر دینی چی میگه؟ ببینید نوع اندیشه غیر دینی خب خیلی چیزا میگه، تو دنیا پخشه. شما کدوم مکتب رو میگه؟ مکتب لیبرالیسم یه چیزی میگه، مکتب فرانکفورتی یک چیزی رو میگه، عرض میشود که مکتب نئو مارکسیسم یک چیزی رو میگه، فراوان است دیگه. اینا نوع اندیشه غیر دینی هست. منتها یه نکته خیلی جالبی که در جهان جدید نوع اندیشه غیر دینی هم به او رسیده این است که در گذشته این تصور وجود داشت که جهان به سوی بیدینی می رود و این اصلا یکی از اصولی بود که خیلی هم ترویج می شد تو جامعه شناسی مفصل، که درست شبیه وقتی که سوسیالیستا و مارکسیستا می گفتن که آینده بشر به دست سوسیالیسم اینا بدادن، چرا به دست سکولاریسم، سکولاریسم فلسفی یعنی بیدینی، و به نظر من از اینا دست شستن. الان شما آقای هابرماس با اینکه خودش آدم کاملا لایک سکولاری، ولی میبینید دیگه اینا بحث از جامعه پست سکولار میکنن، جامعه‌ای که از سکولاریسم عبور میکنه به یه جای دیگری میرسه که همون قدر تفکر دینی توش اهمیت داره که تفکر غیر دینی. اندیشه های نو اندیشه غیر دینی شما توی مکتب باید پیدا کنید، تو مکتب فرانکفورت مثلا که الان خیلی هم تو ایران هم طرفدار داره، جاهای دیگه هم طرفدار داره. اینا یه جور انتقادی نسبت به کاپیتالیسم مدرن دارن، یعنی معتقدن که کاپیتالیسم مدرنیته رو هایجک کرده، رو بوده و پاره از ظرفیت های او رو اجازه بروز و ظهور نداده. کاپیتالیسم یه جور اگویزم خیلی بزرگ شده، inflated egoism، اگویزم خودپسندی و خودخواهی متورم. مدرنیته همراهی با کاپیتالیسم بدل به یک اسارت تازه شده، به معنای اینکه از مردم امکان تفکر مستقل رو گرفته. اینا رو مخصوصا آدورنو و هورکهایمر و اینا که مکتب فرانکفورت خیلی مفصل توضیح دادن که این وسایل تبلیغ و این رسانه ها واقعا کشت و زرعی تو ذهن مردم میکنن که عملا آزادی فکر رو از اونا گرفتن، علارغم این که خیلی هم تبلیغ آزادی فکر میکنن. یک تناقضی تو جامعه مدرن پیدا شد و این رو به صد زبان بیان. اینا نوآوری های بسیار خوبی است که به کار دینداران هم میخوره، یعنی حرفا و حقایق جالبی است راجع به جهان امروز. نوآوری های غیر دینی تو عرصه فلسفه هم هست، مثلا فرض کنید هایدگر در باب هرمنوتیک یا گادامر یا همین فیلسوفان کنونی فرانسوی مثل دریدا، مالویناس و امثال اینا که راجع به زبان، راجع به متن، راجع به گفتمان، دیسکورس و اینا سخن میگن، نوآوری های خیلی خوبی دارن که در طرف مقابل هم میتونه از اینا استفاده کنه. اونایشون که به قول شما حتی ضد دینیش هم وجود داره، آقای داکینز، این بیولوژیست انگلیسی که کتابی هم به نام ایلوژن آف گاد داره، توهم خدا، به چند دلیل اونجا اثبات کرده که خدا نیست و چنین و چنان، و آتئیستا برای خودشون الان یه قومی شدن. یادم که همین آقای داکینز، او یکی از دوستانش پیشنهاد کرده بود، گفته بود آتئیست یعنی بی خدا و ضد خدا، و الان بار منفی داره حتی تو جوامع اروپایی و آمریکا. ما بیایم یه اسم دیگه برای خودمون درست کنیم، گفتونی شبیه همجنسگرایان که اسم خودش گذاشتن گی. گی لغتاً یعنی شادمان، بانشاد. اینا برای اینکه هموسکشوال به کار نبرن گفتن گی، که اون تندی اون مفهوم گرفته بشه و جا بیفته، که جا هم افتاد. گفته بود ما هم به خودمون نگیم آتئیست، بگیم برایت، برایت یعنی آدمای درخشان، و که جا بیفته این. حالا براتون یک قصه هم بگم، یه سمیناری داشتن همین آتئیستا در آمریکا و هر چی دلشون خواست اونجا گفتن، از اون نوآوری های اونطوری کردن. بعد یک خانومی اونجا سخنرانی کرد، از اون خانوم های آتئیست، گفته بود که من یک دوست پسری داشتم و یه باری که به اصطلاح با هم دیت داشتیم، یعنی قرار ملاقات داشتیم و نشسته بودیم و چایی میخوردیم و قهوه میخوردیم، گل میگفتیم، گل میشنیدیم، این دوست پسر من خیلی از چشای من تعریف میکرد، میگفت چه چشمای زیبایی داری، خدا چه چشای قشنگی بهت داده. بعد میگفت من هم سعی میکردم که به او بگم که اتفاقا خدا اونطوری که باید خوب کار نکرده رو چشای من، یعنی تکامل چشمای ما خیلی ایراد داره، خداشناسا فکر میکنن چشم کامله و الا راه خیلی بیشتری هست برای اینکه این چشم بسیار کاملتر از این بشه. حالا این قصه رو ببندیم. غرض من این بود که نواندیشه غیر دینی خیلی شاخه داره، خیلی هم توش کار صورت میگیره، منتها حتی نواندیشه غیر دینی راجع به خود دینم حرفای خوبی داره، توجه برخلاف دین شناسی بخش زیادش توسط متفکران غیر دیندار صورت میگیره، اما چون منصفانه کار میکنن به درد میخوره. نه اونم شاخه‌های زیادی داره جان. دیگه آخر مشکله برای من به شما بگم. مهمترینش به نظر من نواندیشی دینی است که بیشتر روی مبانی یعنی منابع دینی کار میکنه، اونا کاراشون اصیل تره، ولی در جهات دیگری هم بالاخره این طرف اون طرف هستن. بعدش هم ببینید بستگی داره به مسئله شما. مثلا شما در عالم اهل سنت، خب من پاره از بزرگان نواندیشان دینی شما میشناسم، دوستیم با هم، رفت آمد داریم. در عالم اهل سنت نواندیشان دینی شکل دیگری به خودش میگیره، در شیعه شکل دیگری میگیره. الان اینجا مثلا بحث مهدویت شد، بحث‌های چیزای دیگه شد، اینا مسائل اهل سنت نیست. توجه فرمودین؟ برای اینکه اصلا چنین چیزی اونجا مطرح نیست. دنبال یه چیزی هست، میگن در آخر الزمان یه کسی به نام مهدی ظهور میکنه، همینو بس. نه میگن امام دوازدهم، نه براش تشریف تولد میگیرن، نه نمیدونم جایی رو معتقدن پنهان شده، این حرفا نیست اصلا. ولی در شیعه خب شما میدونید قصه خیلی وسیع تر از این حرف هست. ولی از اون ور در اهل سنت مخصوصا یعنی عمومشون مسئله اشعریت خیلی مسئله مهمی است. اشعریتی که در واقع خداوند رو فوق اخلاق میدونه، توجه فرمودید، و اینکه اینا بتونن این رو فرو بریزند و از یه در دیگری وارد بشن، اشعریتی که تقریبا هیچ حقی برای انسان قائل نیست، خیلی مسئله مهمه. در ما در جهان شیعه میتونیم راحت تر از حق صحبت بکنیم، برای اینکه یه پایه‌هایی تو سنت شیعی وجود داره که میشه روی اونها چیزایی رو بنا کرد. ولی در سنت اشعری متاسفانه همه حقوق دست خداست و آدمی هیچی از خودش نداره. اونا نواندیشه دینیشون تو اون جهت‌ها متمرکز میشه، در شیعه جور دیگری. به هر حال تفاوت‌های اینچنینی هم پیدا میشه.
بین مردم و حاکمان هست و شما اشاره کردیم توسط جاسوسان اون تفکر اجتماعی منتقل میشه و مبنای اون چیز که اونها میخوان. بعد از انتخابات اخیر آیا این حصار توهم شکست؟ یعنی میخوام بسرم بدونم به فرض خود آقای خامنه‌ای آیا به طور مستقیم الان با اینترنت در ارتباط هست و از واقعیت هایی که وجود داره چیز باشه، یا هنوز هم فکر میکنین توسط اطرافیانشون کنترل میشن که یه چیزهای توهم داره؟
ولی من اطلاع دقیقی واقعا ندارم. من نسبت به آقای هاشمی اطلاع دارم. من میدونم که ایشون خودش گفته بود به یکی از دوستان که روزی یک ساعت اقلا وبگردی میکنه، نه ولگردی، وبگردی، و مستقیما اینترنت رو میبینه، میخونه، وبلاگ های مختلف رو، سایت های مختلف رو سر میزنه و اطلاعات حتما همینطوره و برخلاف اطلاعات دست اولی رو کسب میکنه که خب خیلی مهمه. حتی میدونم که یه بار نمیدونم هم چی بود، یک چیزی رو از من خونده بود، ایشان از نوشته های من روی وب رو که به دوستش گفته بود که ما باید خیلی مواظب و نگران باشیم که این سخنها داره گفته میشه و ما نمیتونیم از اینها بی اطلاع باشیم. حقیقتش من یک بار چند سال پیش سخنرانی در لندن کردم، آقای هاشمی یه صحبتی کرده بود همون روزا که من در اون سخنرانی نقد کردم. آقای هاشمی گفته بودش که در هیچ جای دنیا این مقدار آزادی که در ایران وجود داره وجود نداره. این رو گفته بود صریحا توی که سخنرانیش. من در سخنرانی این گفتم اتفاقا درد اونجاست که ایشون راست بگه، اگر دروغ بگه من چندان نمی رنجم. میگم داره دروغ میگه، خودش میدونه این آزادی نیست و داره دروغ میگه، ولی من بنا رو بر این میذارم که ایشون راست میگه. یعنی واقعا فکر میکنه تو ایران آزادی هست که هیچ جای دنیا نیست. گفتم مصیبت اونجا بیشتره که یکی از رهبران بزرگ سیاسی کشور اینقدر از وضع کشور خودش بی اطلاع باشه و چنین جهل مرکبی نسبت به اوضاع داشته باشه که فکر کنه که آزادی تو کشور خودش بیشتر از جایی. گفتم درد اتفاقا اونجاست. من احتمال میدم اینا به گوشش رسیده و به هر حال خودش هم آدم هوشمندی است. الان ایحال کار رو میکنه، من مطلعم. اما اینکه آقای خامنه ای نمیدونم. آقای خامنه ای خودش، من خودم شنیدم چند سخنرانی عمومی، میگفت من به عنوان مطلع ترین فرد کشور این رو میگفت. خب چگونه آدم میتونه اینجوری فکر کنه وقتی که بولتنای محرمانه به دستش برسه؟ ببینید شما غافل نباشید از این بولتنای محرمانه، خیلی توهم میبخشه به آدم. شما نشستید فکر میکنید تمام اسراری رو که هیچ کسی دیگه ازش خبر نداره در اختیار شما گذاشتن. واقعا بولتنای محرمانه در ایران تشکیل میشه در چندین سطح، بعضیش عام‌تره تا خاص میشه تا میرسه فقط به دست دو تا سه تا از رهبران کشور و همین دیگه. مخفی ترین امنیتی ترین اطلاعات توی اونجاست. از اون پایین تر هم خب مثلا یه بولتنای هست به دست نماینده های مجلس میرسه، دوزه به مدیران رده پایین تر میرسه، همه اینا وجود داره تو هر کشوری هم البته هست. منتها اینی که شما فقط به اینا اتکا بکنید خیلی مصیبت آفرینه، محدودیت فکری شدیدی ایجاد میکنه. من گمان چون یکی دو بار من اظهار نظرهای آقای خامنه دیدم که به نظر من، بازم میگم بنا رو میذارم که راست میگفت، خیلی مبتنی بر بی اطلاعی بود، ولذا من گمان میکنم که منابع خبری اطلاعاتش بسیار محدوده و این یکی از نقصانهاشه و این یکی از نقصانهای هر استبدادی است. هر دستگاه استبدادی اولین قربانی اون دستگاه خود شخص مستبده تا نوبت به دیگران برسه. بعد اصلا فرض کنیم بولتنای محرمانه اخبار محرمانه مخفی هم بنویسن، ولی مگه همه اخبار میتونن بنویسن؟ حالا به تعداد آدمای مملکت خبر وجود داره. این است که ناچار ناقص و محدود خواهد بود. بعد از این خبرها که تو مملکت میشه، هم انتخاب خاتمی که من تو اون مقاله آزادیتون روش نوشتم، همین انتخاب اخیر به نظر من به صورت یه شاک قطعا شما مطمئن باشید برای اونا در میاد. یعنی چیزی که خواب رو پاره میکنه، یعنی قطعا چیزیست که اونا انتظارشو نداشتن و تصور دیگری میکردن. و همین لحاظ هم در مخصوصا در این کیس اخیر عکس العمل ها کاملا معلومه که محاسبه نشده است. یعنی خیلی گسیخته از یک دیگه است. من بعض روزنامه ها هم که نگاه میکنم معلومه که هنوز تصمیم روشنی نگرفتن که در مقابله با این حوادث چه بکنن. این اصلا توی هیچ یک از پلنهاشون وجود نداشته و یه مرتبه یک تکان شدیدی به همه اون توهمات پیشین داده. خب بله دیگه، این نتیجه همون رویه است که اینا پیش گرفته.
ما آقای شیوان 8-20 دقیقه با 8-20 دقیقه با تحویل، پس ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
خوب حرف من هست سوال بود این عشق جان تو ساعت بیشتر دارم راجب تمام محولات دموکراسی و فلسفه و مذهب و آخوند و روحانیت و غیره صحبت کردیم. یک عنصر هنوز وارد بحث نشد و اون عنصر آماج اصلی انقلاب اسلامی بود و نه تنها آماج اصلی انقلاب اسلامی، بلکه آماج اصلی همون کهنه فکری اسلامی هست. و علاوه بر این آماج در نواندیشی مذهبی هنوز صریحا مورد توجه قرار نگرفته و اون مسئله زن در جامعه ایران است. 90% بحث های سیاسی ما بحث مذکره. سیاست در ایران یه سیاست مذکره. نواندش مذهبی واقعا نزد شیعه ها الان خیلی رفت شد و شخص شما که من براتون خیلی احترام قائلم و در چند تر نوشته هم واقعا شما رو تحسین کردم، البته من یه چیزی گفتم نمیتونم تا چه هست صادق باشه. در قیاس با آقای شریعتی گفتیم ایشون از موضع ناگرایی سیاست رو وقت به اسلام داره بودن. آقای سروش دارن سیغه طلاق اونا رو به این لحاظ موقعیت ایشون در نواندیشه مذهبی برای من بسیار بسیار بالاتر است. منظورم هست مذهب و سیاست نیست، بلکه همون جدایی دو طور است. ولی مسئله ای که فکر میکنم در نهایت توی ایران به مشکل نهایی ما هست، برخورد تفکر سنتی و مذهبی ما به مسئله سر است. و این در کار شما هم هنوز میدونم احتیاط لازم است، چون و درست چون احتیاط لازم است نشون چه حساسیتی از بالا تا پایین تو این جامعه وجود داره نسبت به این علم. شما هم داریم با احتیاط و آقای شریعتی هم اون کتابی که به طور اخص در این مورد نمیش فاطمه فاطمه است، وقتی که ما بخوانیم باز مثل توبا و معنای شب دوستمون، اینها در واقع نگاه بزن از موضع مذکر است، این که زن رشید هست، پهلوان هست. ولی آیا این اندیشه مذهبی زمانی از این دفاع خواهد کرد که زن میتونه تمام آزادی هایی را که مرد داره به همون شکل برخوردار بشه و به خصوص در مورد پوشش و کسب معاملات کنه؟ این رو اون هایی که حالا اصطلاحاً درست یا غلط لایق هستن یا هر چیزی، خب تبیس مطرح میکنه، ولی من قبول دارم ما یک اقلیت جزئی هستیم. همین نواندیشای مذهبی هستن که در نهایت میتونن ملت ما رو قانع کنن. و من خیلی دلم میخواد شما در همون طیف خودتون بمونید و افکارتون پیش بدید، چون بیاد به پیوندی با ما میشه یک افتوس ما آخوندا به شما گوش نمیکنن و اهمیت شما در همینه که در اون جه بوان. ولی جایی خالیه و این هم مسئله ایران هم نیست. ما داریم فهم کنیم این آقابت چه خواهد شد. یعنی شما از اندونزی که شروع کنید برید تا لیبی، نصف این مردم اقلیم اسلام مورد تحقیر قرار میگیرن، بی حقن، تو سرشون زده میشه و در عربستان سعودی رانندگی نمیتونن بکنن، در فلانجا مثلا روشون نمیتونن نشون بدن به این قضیه. اگر ما خودمون رو جایی زن آگاه قرار بدیم، این که آزادی وجود داشته باشه مستوی با آقای بابک همه خسته به رقابت آزادی کنم، برای من اگه زن بودم اهمیت ثانویه داره. ترجیح میدادم که به جای این آزادی، آزادی باشه که من بتونم تحقیر بشم و مثل یک مردی حق رو داشته شم. تا اینجا صحبت کردم. یپس. آیا شما فکر میکنید رای این موضوع توسط نااندیشه‌های مذهبی باز خواهد شد؟ روزی اونها به دفاع آشکار از حقوق زنا به طور کامل میپردازن یا نه؟
وقتی من فقط به شما، یعنی خب نکته خیلی مهمی رو هم گفتید که بنده 100% با شما موافقم در اهمیتش. فقط من به شما عرض کنم مهمترین مجله‌ای که در ایران در باب زنان منتشر شد در اصل نشان دینی بود، مجله زن، که همزاد یا بگیم خواهر مجله کیان بود. مجله کیان مجله‌ای بود که ما منتشر می‌کردیم، به قول شما مردانه بود، حالا به هر حال خانم‌ها هم بودن البته، ولی مجله در کنار او منتشر شد که او هم همون اهمیت رو داشت و همون تضییقات رو هم براش پدید آوردن، همون مشکلات به نام مجله زن. من حتی آمریکا که بودم چند سال پیش، خانم افسانه نجم‌آبادی رو میشناسید، شاید یکی از به اصطلاح الان هم استاد دانشگاه هاروارد شدن، ایشون از فمینیستا و اینا، ایشون خیلی پیش من از مجله زن تحسین میکرد و میگفت تنها صدایی است در این زمینه که توی مملکت داره میاد بیرون در اون شرایط و تو اون چارچوبی که میشد کار کرد. و واقعا هم بعض خانم هایی که اونجا کار میکردن که من شخصا میشناختم، از دوستان ما بودن، از همکاران بودن و اینها، انصافا سنگ تموم میگذاشتن به اندازه توانایی که داشتن دیگه. و همین که شما میگید اولا مشکلات زنان رو مطرح بکنن توی جامعه، همه جور مشکلات حقوقیشون و غیره، یادم یه دفعه با آقای محمدی یزدی که رئیس قوه قضاییه بود، اینا در افتاده بودن در مسائل مربوط به حقوق زنان، راه خیلی بلندی در پیشه، همونطور که در این کشوران راه خیلی بلندی طی شده تا به یه جاهایی رسیدن. علاوه بر این که خب یه نوع ارزش‌هایی هست که به هر حال زن مسلمان به اونا قائله که با ارزش‌های اینجا متفاوته، ولی من حیث المجموع به نظر من حرکت بدی تو جامعه ما با توجه به محدودیت‌های زیادی که ما داریم، حرکت کوچکی صورت نگرفته. یه مقدارم خود خانم‌ها باید به جنبن حقیقتش. یعنی شما میگید که مذکر، خب بله دیگه، اونا هم به انتظار مردان ننشینن، مردان هم کارشونو میکنن. مقداری هم خود زنان بعد برای کیس خودشون، برای به هر حال حقوق خودشون جنبشی بکنن، میکنن دیگه، کردن بیشتر از این هم باید بکنن، چون بالاخره این یه کاری است که وقتی که خود اونا اگر جدیش نگیرن وقتش دیگران هم نمیتونن. نوع اندیشه دینی به لحاظ تئوریک میتونه به این کار کمک کنه علاوه بر عملی، ولی به نظر من ما یک سری سدهای تئوریک خیلی دشواری در اینجا داریم که این سدهای تئوریک هم باید بشکنه و دربارش باید گره گشایی بشه. در هر حال هست، من خودم یادمه که رفتم شاغل منتظری و به ایشون در مورد حجاب زنان در خارج کشور خصوصا، حالا در اون مقداری که در حیطه برحال عمل و نظر ایشان بود صحبت کردم، گفتم که خانمایی که میخوانم حجاب داشته باشن حتی در خارج کشور گاهی با دشواری های جدی روبرو میشن و شما نباید اینا رو اجبار کنید، یعنی بگید که و شما در هر شرایطی واجب است. به هر حال یک انعطافی باید که ایشون بده به دنباله و یک فتوایی داد دیگه، نمیادتون از اون فتوایی خیلی عجیب بود که خانم ها اگر عزتشون، حرمتشون، چیزیشون شکسته می شود، مثلا مورد نگاه های دیگری بدی قرار می گیرن، اینا کاملا می تونن آزادی عمل داشته باشن. برای از یک فقیه این یک کار خیلی مهم می بود و راه ها همینطوری گشوده می شه دیگه، همینطوری گشوده می شه. من یادم آمریکا بودم، یه خانومی که خب خانوم با حجاب بود مدرسه درس می داد، منزلشون بودیم و بعد خیلی گله می کرد، می گفت تو مدرسه من بدجوری به عذابم از نگاه هایی که به من میشه و اینها و منو میدرن با چشمشون، یعنی همین نگاه های تحقیرآمیز و اینها، که همینا بود که باعث شد به تدریج هم راه های دیگه هم گشاده تر میشه. به نظر من مسائل حقوقی اگر حل بشه، و البته من معتقدم همه مسائلم حقوقی نیست، جوانب دیگری هم داره، میتواند راه گشا باشه. خود خانم ها هم تو این زمینه
البته میشه اثبات کرد راز این مبارزه آگاه سازی که شما دارید که عدم حمله روبند و چادر اینها به اصطلاح این مسئله اخلاق شامل این نمیشه، یعنی
به لحاظ اخلاق قبول میکنه شما؟ بله، من همین الان هم به شما میگم نزد بنده ثابت شده است که روسری سر کردن هیچ ربطی به عفت و اخلاق نداره، یعنی این یک امری است مربوط به هویت اجتماعی زنان مسلمان، ولی معناش این نیستش که اگر زنی بی حجاب است این کار خلاف اخلاق کرده است. ممکنه کار خلاف فقه باشه، فقه موجود، فقه کلاسیک، اما به هیچ وجه معناش این نیستش که کار خلاف اخلاقی انجام داده. مطلقا بسیاری از احکام فقهی هست که نقضش خلاف اخلاق نیست، خلاف یک چیز دیگر است. بله، این مقدار رو وقتی به شما قطعا عرض میکنم که مطلب همینطور است. خب مثل اینکه فرصت ما به پایان رسید، بسی شدیم و نشد عشق را فرامه پدید، از شما ممنون، خیلی ممنون، واقعا فرصت خیلی خوبی بود برای بنده و روز نیکوی بود، هنوز که به شب نرسید و خدا حافظ همه بسید، متشکرم.
خیلی ممنون. نه، خیلی بسیار سلام. همه جا بریم خب موفق باشید خدمتتون امشب چه کاره ما شام که
نمیدیم
این ما چه هست؟ برای این ما هست؟